مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
جشن بزرگ نیمه شبان با موضوع سبک زندگی. سخنران دکتر حسن عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین همه خیر و ناصر و معموین. تبریک عرض میکنم. نیمه شعبان و میلاد مسعود و مبارک منجی عالم بشریت رو محضر شما عزیزان موعودی و امیدوارم که خدا توفیق بده به ما که معرفت به امام زمان خودمون رو پیدا کنیم که به فرهنگ جاهلی از دنیا نرویم. ابتدای امر دو نکته رو به خودم و شما دوستان تذکر میدم و یادآوری میکنم. اون نکته هم اینه که مقوله رسالت انبیا یک نیت عمومی داشت، اون هم ارتقاء عقل بشریت، یعنی عقل مردم رو انبیا تلاش میکردن که ارتقا بدن و ظرفیت عقلانی بشر رو بالا ببرند. و حضرت در آخر الزمان هنگامی که ظهور می‌فرمایند با عقل‌های ظرفیت یافته یک کار اصلی می‌کنند، اونم اینه که قرآن رو به حد اکثر ظرفیت اون پیاده می‌کنند. قرآنی که اگه به کوه نازل می‌شد، متلاشی می‌شد، به انسان که نازل شده، اون انسانی که این رو درک کرد و حمل کرد وجود نازنین پیامبر بود. معناش این نیست که به همه ما ظرفیت پیاده کردن و فهم قرآن رو داریم. تحمل و طاقت و دریافت و فهم قرآن جایگاه ویژه‌ای داره که این خواسته هنگام ظهور محقق میشه. پس مکمل عمل انبیا و ائمه نهضت حضرت هست که وقتی ظهور میفرمایند قرآن به حد اکثر ظرفیتش پیاده میشه. امروز فرمودن که در مورد سبک زندگی در عصر ما بحث کنیم. مدخل بحث ما همین دوتا تذکر بود. یکی این که بدانیم همه انبیا تلاش کردن عقل بشر ارتقا پیدا کنه، ظرفیت عقلانی بشر، و حضرت هنگام ظهور با این عقلهای ظرفیت پیدا کرده که حالا تحمل قرآن براشون میتونه یک مقداری راحت تر باشه نسبت به پیشینیان، پیاده کردن قرآن و محقق کردن آنچه که در قرآن به نحو در واقع کامل آمده رو مد نظر خواهم داشت. سبک زندگی از دید ما تبیین این دو نکته است. یعنی انسانی که ظرفیت عقلانی خودش رو بالا میبره، قادره که تحمل کنه و فهم کنه قرآن رو، معرفت داشته باشه. و نکته دوم هم پیاده کردن قرآن در زندگی به نحو کامل هست، هر کس در حد ظرفیت خودش. پس مادامی که زندگی ما قرآنی نیست، ما زمین سازی برای ظهور نکردیم. مادامی که عقل خودمون و جامعه رو ارتقا ندادیم و ظرفیت عقلانی جامعه رو بست ندادیم، به عمل انبیا تأثیر نکردیم، شاگردی مکتب انبیا رو نکردیم. و وقتی این مقدمه فراهم نشد، آنچه که در ظهور مد نظر هست طبیعتاً محقق نخواهد شد. همراهی با ظهور می طلبه که ما ظرفیت پیاده کردن قرآن رو در خودمون و در جامعه بالا ببریم. این تذکر و مقدمه از این حیث بود که یکی از کسایی که در مورد کلمه سبک زندگی تو این کشور اشتباه کرد من بودم. یعنی شاید 15-16 سال پیش که این واژه هنوز خیلی شناخته شده نبود و در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی صرفاً مطرح می‌شد، اصراری که ما داشتیم این واژه به عنوان یکی از ارکان تهاجم فرهنگی، چون تهاجم فرهنگی اسم‌ها و ایدئولوژی‌های صرف نبود، اونها توی محافل روشنفکری نزد برخی دانشگاهیان و روشنفکران مطرح می‌شد. مهمترین مشکل این بود که ما لایه‌های تهاجم و شبیخون فرهنگی رو کف جامعه می‌دیدیم ولذا آدرس این و نشانی این کجا بود؟ توی مفهومی بود به نام سبک زندگی. امروز انقدر سبک زندگی در افواه، یعنی در دهانها و زبان مردم عمومی و جاری شده که حالا باید از اون سو بیای مقابله و مواجهه کنیم با این که به ارزش تبدیل نشود. موضوع سبک زندگی در عصر ما یک موضوعی است که دو بخش جدی خواهد داشت. ما ببینیم این سبک زندگی اصلا از کجا آمد، چه شد که این موضوع در غرب انقدر جدی گرفته شد، و اینکه تلقی ما در دین در مواجهه با این مسئله چیست و سبک زندگی امروز بشر که پذیرفته شده از سوی بشر آنچه که غربی ها رقم زدن و آنچه که ما بایستی در مواجهه با این صورت بدیم چه سازوکار و ارکانی خواهد داشت. مفهوم سبک زندگی ترجمه تحت لفظی لایف استایل، استیل زندگی است. زمانی این مفهوم بهتر روشن میشه که بدانیم امریکن لایف استایل یا سبک زندگی آمریکایی روزی منتج شد به یک جمله کامل، An American Way of Life، راه و روش زندگی آمریکایی. لایف استایل و سبک زندگی قدمتی کمتر از 60 یا 70 سال داره. این مفهوم در ادبیات اجتماعی و انسانشناسی و مسائل سیاسی در غرب، به ویژه در آمریکا، کمتر از 70 سال از 80 سال از عمرش میگذره. من یک دوره 100 ساله رو خیلی فهرستوار که چه شد این واژه شکل گرفت رو مورد بررسی قرار میدم تا برای شما روشن بشه که ما در چه شرایطی قرار داریم، چرا ما هم از این سبک زندگی بی بهره نبودیم، چرا در نهادهای حکومتیمون رنگ و بو لعاب این رو میبینیم. حالا اشاره که کردم به نهادهای حکومتی به دلیل اینی که سبک زندگی که میگیم فوری همه یاد مد لباس کفش میفتن، مد مو، نهایتاً میرن سراغ این که نوع غذا چطور بود، مثلا به جای غذای رسمی غذای فست فود، پیتزا و انواع ساندویچ ها رو فکر میکنن سبک زندگی است. یک کم میریم جلوتر، دکوراسیون منزل و اینکه آشپزخونه ها اوپن هست. یه مقدار باز میریم جلوتر، همه فکر میکنن سبک زندگی این است که وزارت بهداشت میگه مثلا غذاتون نمک نداشته باشه، نوع روغن مثلا بدون کلسترول رو استفاده کنید، از این دست موارد رو. لذا پزشکا میگن لایف استایل کار ماست. متخصصین جامعه شناسی هم که توی دانشکده علوم اجتماعی لایف استایل و سبک زندگی بحث میشه. در علوم سیاسی لایف استایل مفهوم دموکراسی رو میده. دموکراسی اصلا جزئی از لایف استایل و سبک زندگی، همین مسئله دموکراسی است که از جای شروع میشه به نام ورزش میاد تا سیاست. تعجب نکنید دو تا تیم آبی و قرمز که میبینید تو ایران، همه جای دنیا دو تا تیم آبی و قرمز دارن. تعجب نکنید فکر کنید پشت این سپ پلاتر به عنوان بزرگ فیفا است، پشت این آقای هنری کیسینجره. یعنی در طول 40 سال گذشته، 46 سال گذشته از زمان کندی، فرض بر این بوده که بایستی هر کشوری دو تا حزب سیاسی داشته باشه که مردم اگر این حزب رو نخواستن کشورشون رو واژگون نکنن، حکومت رو اگر اینو نخواستن به حزب بعدی رو بیارن. چون خود آمریکا 100 تقریبا نزدیک 60 ساله 160 ساله که دو تا حزب داره، یعنی حزب جمهوری خواه و دموکرات. حزب جمهوری خواه قرمز رنگش مثل تیم قرمز در فوتبال ما، تیم آبی همرنگ حزبی است به نام حزب دموکرات. اینها همه جای دنیا در همه کشورهای تابعشون دو تا حزب رو انداختن، دو تا روزنامه اصلی. شما اگر دو تا روزنامه‌ای که قبل از انقلاب زمان شاه را افتاده رو ببینید الان رو دکه روزنامه فروشی ها، روزنامه اطلاعات هنوز رنگ اطلاعاتی که می‌نویسه اطلاعات قرمزه بر وزن اون حزب قرمز قبل از انقلاب، بر وزن تیم فوتبال قرمز. و رنگ روزنامه کیهان، داخل اون کیهان یک کره زمین هست که اون کره آبیه، هنوز بعد از 32 سال رنگ اون کره آبیه. ما به ازای حزب آبی در درون حکومت و سازوکارهایی که وجود داشته. پس وقتی صحبت از An American Way of Life یا سبک زندگی آمریکایی میکنیم، یعنی دوتا روزنامه اصلی، دوتا مجله اصلی، تایم و نیوزویک، دوتا روزنامه اصلی در واقع واشنگتن پست و نیویورک تایمز، دوتا تیم فوتبال اصلی، دوتا تیم والیبال اصلی، دوتا حزب اصلی، پس خیلی بنیادی تر از اونی که شما فکر میکنید سبک زندگی یعنی مدل کفش و مو و لباس و آشپزخونه و غیر و ذالک، چهارچوب سبک زندگی یک چنین ابعادی رو در بر میگیره. خب ما با چنین مفهومی مواجه هستیم و این مفهوم رو سر و کار داریم باهاش. روزی که این واژه شکل گرفت به کمتر از 34-5 سال نمیرسه، 70 سال، نزدیک 80 سال توسط آدلر مطرح شد، اما 35-6 سال رسماً این واژه به عنوان یک واژه اصلی مبنا قرار گرفته، تقریباً 6-7 سال، 5-6 سال قبل از انقلاب. این روند 100 ساله رو بررسی کنیم. بررسی که انجام میدیم مربوط به آقای آدام کورتیسه، این دیدگاه مال من نیست، یعنی دوستان تصور نکنن ما این رو داریم میگیم. آدام کورتیس برای شبکه 4 بی بی سی یک مستند 4 قسمتی ساخته، هر کدومش 1 ساعته. در این 4 ساعت از 1900 تا سال 2000 به مدت 100 سال این روند رو در ایالات متحده بررسی کرده که چطور سبک زندگی شکل گرفت. اسم این مستند قرن خود هست، قرنی که خود انسان دیگه مطرح میشه. فرض این بود که در فرایند سبک زندگی چی شد که سیاست امروز به اینجا رسید، اقتصاد امروز به اینجا رسید. موضوع موضوع شخصی و فردی نیست، موضوع عامه. این چیزی که شما میبینید مربوط به اساس استراتژی کاخ سفید در ایالات متحده است. در 1900 به سرعت جامعه آمریکا از یک جامعه روستایی تبدیل شد به جامعه شهری. آمریکا در 1803 به وجود آمده توسط تاماس جفرسون، یعنی الان 208 سال از عمر آمریکا میگذره. کشوری بسیار جوان که قصبش کردن، پوست کله سرخپوستا رو کندن، اونجا رو تبدیل کردن به سرزمین آرمانیشون. در اونجا 100 سال اول خیلی کشاورزی و چون زمین‌های بزرگی رو گرفته بودن زیستشون کشاورزی بود، هنوزم کشاورزی در آمریکا جایگاه ویژه‌ای داره. ولی بین 1900 تا 1910 تقریبا 100 سال پیش عمده جمعیت شهرنشین شدن. به سرعت که جمعیت شهرنشین میشد فضایی در آمریکا به وجود آمد که این فضا همزمان با جنگ جهانی اول یک رخوت خاصی در اون جامعه پدیدار شد. اون رخوت و سستی که نمود پیدا کرد توأم بود با نظریه هایی که آقای فروید ارائه کرد. فروید رو در روانشناسی اسمش رو زیاد شنیدید، حداقل اگر نشنیده باشید هر شب لطف میکنه سازمان صدا و سیما برای شما سریالی داره پخش میکنه به نام سریال ساختمان پزشکان. در ساختمان پزشکان مبانی نظری زیگموند فروید و آقای ابراهام مازلو ترکیب شده و تحت عنوان پزشکان روانشناس، چون عموما اینا خودشون دیوانه اند، یعنی مشکلاتی دارن بسیار عجیب و غریب که انگیزه ها رو بررسی میکنن. لذا هر شب شما با نظریه های آقای زیگموند فروید و آقای ابراهام مازلو آشنا میشید. ابایی هم ندارن سازندگان این اثر که پشت سر شخصیت ها و کاراکتر ها مدام عکس فروید رو در بک‌گراند اونها نشون بدن. لذا خیلی تعجب نکنید از این اسما. اگر این کلمه رو نمیشناسید اشکال نداره، شما هر شب دارید سر سفرتون زیگموند فروید مطالعه میکنید در پایگیرنده تلویزیونتون. فروید معتقد بود که انسان دو بخش اصلی داره، یه بخش عقلانی یه بخش غیر عقلانی. بخش غیر عقلانی انسان بخش ناخودآگاه انسانه. انسان در بخش عقلانیش خودآگاهه، میتونه فکر کنه، همه چیز رو آگاهانه بپذیره یا عمل کنه. یه بخشی داره که ناخودآگاهشه. بخش ناخودآگاهش شهوت و غضبش رو در بر میگیره. حالا اینا به انگلیسی میگن بود ایرشنال، unconsciousness mind، بخشی از ذهن انسان که به در واقع غیر طبیعی غیر ارادی کارهایی رو انجام میده. انسان در تلقی قرآن بر پای فطرتش 4 لایه اصلی داره: صدر و شقاف و قلب و فؤاد. آقای فروید به دو قسمت اول معتقده که انسان تو اون قسمت برجسته است، یعنی صدر و شقاف، جایی که انسان میترسه یا امیدواره، فرح و حزن داره، خوشحال ناراحت، خوف و رجا داره، جایی که انسان حب و بغض داره، عشق میورزه یا نفرت، خشم و شهوت. انسان در لایه‌های نفس لوامش و نفس امارش و نفس مسولش و نفس مزینش تو این حوزه ها درگیره. انسانی که به نفس ملهمه و مطمئنه و اینا برسه اصلا اعتقاد نداره بهش آقای فروید. زیگموند فروید بسیار با توجه به شرایط جنگ جهانی اول از انسان سرخورده شد. کاملا بدبین به انسان و آینده انسان. باورش این بود که انسان به هیچ وجه اصلاح نمیشه، اصلاح پذیر نخواهد بود مطلقا. پس نظر زیگموند فروید نسبت به انسان اینه که انسان اصلاح پذیر نیست، انسان نجات پیدا نخواهد کرد. خب میدونید عمده متفکرین غرب بالای 80% فیلسوفاشون در دوره مدرن، فیزیکدانهاشون، کل ساینتیستاشون، روانشناساشون، جامعه شناساشون و متخصصین علم سیاست یهودیان. 100 سال پیش این موقع اقتدار مال شهری بود به نام وین که الان مرکز اتریشه. عمده علم توی وین متمرکز بود. جنگ جهانی اول و بعدم 20 سال بعدش جنگ جهانی دوم شرایط ایجاد کرد که از وین همه فرار کردن به آمریکا. عمده دانشمندانی که آمریکای امروز رو به وجود آوردن بعد از جنگ جهانی اول از اینجا فرار کردن. انگار آب ریخته تو لونه مورچه اینا رو ریختن بیرون. 90% هم یهودیان. یکیشون همین زیگموند فرویده که با دخترش آنا فرار کرد به انگلیس، ولی به آمریکا نرسید، مرد و دخترش رفت این کار رو اونجا دنبال کرد. آقای زیگموند فروید با این نگاه بدبینانه‌ای که به انسان داره میگه انسان یک بُعد خشم و شهوت و غضب داره، این بُعد سر باز میکنه، منفجر میشه و جامعه رو به جنگ میکشونه، جنگ جهانی که شما دیدید، و معتقد اصلاح پذیرم نیست. یه خواهرزاده داشت به اسم ادوارد برنایز. خواهرزادش تو آمریکا 25-6 سالش بود، رئیس جمهور وقت آمریکا اینو به عنوان مشاور خودش انتخاب کرد. این آدم 100 سال عمر کرد، 70 سال مشاور ثابت رئیس جمهورای آمریکا بوده. این نکته رو که میگم خوب دقت کنید، اینا نکاتی است که متاسفانه سر کلاس‌های دانشگاه‌های ما تدریس نمیشه. ادوارد برنایز 100 سال که عمر کرد بیش از 70 سال مشاور رئیس جمهورای آمریکا بود. نظریه دایی خودش رو گرفت در مورد اینکه انسان‌ها قابل اعتماد نیستند. انسان کوهی از خشم و شهوت و غضب و هواها و هوسها و تمناهاست. این خشم و شهوت اصلاح پذیر نیست، یک کوه آتش فشانه. ادوارد برنایز گفت چطور میشه این کوه آتش فشان رو دوتا کار کرد باش؟ یک، چطور میشه ازش پول در آورد؟ خوب دقت کنید، خلق و خوی یهودی. به صراحت توی اون مستند آدام کورتیس میگه که ادوارد برنایز گفت چطور میشه روی این خشم و شهوت و غضب مردم، تمایلات و نفسانیتشون دست گذاشت، پول در آورد؟ این گزاره اولی بود که خواست. چیزی رو به وجود آورد به نام روابط عمومی که بتونه با مردم تعامل داشته باشه، از این طریق تمایلات مردم رو سامان بده. شما امروز به هیچ سازمانی وارد نمیشید مگر یه چیزی داره به نام روابط عمومی. این روابط عمومی، این پابلیک ریلیشنی که شما میبینید، این چیزی نیست جز ساخته آقای برنارد. هر سازمانی، هر اداره‌ای، هر کجا شما میرید یه بخشی داره به نام روابط عمومی. شما الان یک تخصص دانشگاهی دارید به نام روابط عمومی، میرید درس میخونید، متخصص میشید، کسایی هستن کارشون روابط عمومیه. این رو اصلا بد نمیدونیم. 100 سال پیش آقای ادوارد برنایز اینو به وجود آورد برای اینکه بتوان از این طریق با مردم تعامل داشت، تمایلات مردم و هواها و هوسهاشون رو سازماندهی کرد. از این راه کار اقتصادی کرد و پول در آورد. خب این خواسته اولش بود. خواسته دومش سیاسی بود. با یک دانشمند علوم سیاسی که حتما دانشجوی علوم سیاسی باشید، اینو میخونید مطالبش رو، والتر لیپمن، با این آشنا شد. به اون گفت دموکراسی ببخشید کشکه. این جمله‌ایه که توی کار آدام کورتیس میاد که مردم یک گله وحشی‌اند. با توجه به دیدگاه فروید دایش داره میگه مردم یک گله وحشی و نفهمند. این مردم چیزی به نام عقل درشون نیست، این مردم کوه خشم و شهوتند. این مردم و تئوریای علوم سیاسی برای ادارهشون رو رقم نزنید. چیزی که شما بهش میگید دموکراسی، این حرفی است که برنایز با والتر لیپمن میزده، چیزی نیست جز تمناهای مردم. دخترش توی اون مستند میگه که پدر من اعتقادی به مردم نداشت، معتقد بود کی گفته مردم باید رأی بدن؟ کی گفته دموکراسی یعنی خرد جمعی؟ یادتونه 15 سال پیش جریان روشنفکری تو ایران میگفتش که شما تو قرآن گفتید که اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یعلمون، ولی دموکراسی مبتنی بر نگاه متفکرین غرب یعنی خرد جمعی. رسماً والتر لیپمن که هر دانشجوی علوم سیاسی باید دیدگاهاشو بخونه در مربوط به 100 سال پیش، و آقای ادوارد برنایز به این میرسن که دموکراسی یعنی سلطه و تسلط بر نفس مردم، نه رأی مردم. خرد جمعی نیست، نفسانیات جمعیه، هوا و هوس جمعیه، شهوت عمومی مردم رو دست بذارید روش میشه دموکراسی. لذا مبتنی بر این دوتا دیدگاه آمد نظریه مهندسی رضایت رو داد آقای ادوارد برنایز. مهندسی رضایت، این که امروز شما در اقتصاد میشنوید هدف جلب رضایت مشتری است، این تئوری از کجا میاد؟ از مهندسی رضایت آقای ادوارد برنایز. در علوم سیاسی مهندسی رضایت و در اقتصاد و در علم مدیریت مبتنی بر دیدگاه برنایز. خب از اینجا مهندسی رضایت آمد، کارخونه ها، شرکت ها، کمپانی ها ریختن سرش، آقای برنایز یه کاری کن ما درآمدمون زیاد بشه. مثلا تو اون مستند میگه که مدیر بزرگترین کارخونه تنباکو و سیگار آمریکا اومد سراغ ادوارد برنایز. خودش تعریف میکنه که آمد پیش من گفتش که آقا چه کار کنیم ما یه پول بیشتری در بیاریم، نصف جمعیت آمریکا زنن، زن هم سیگار نمیکشن، ما چه کار کنیم زنها سیگار بکشن تا از این طریق ثروت ما دو برابر بشه، چون الان فقط مشتری‌ها و مصرف کننده همون مردا هستن. خودش میگه گفت بذار یه فکری کنم، یه دوست روانشناس دیگه داره اونو صدا میکنه، میاد با هم فکر میکنن، میگه تو بررسی کن ببین چرا زن‌ها سیگار نمیکشن. میاد به یک جنبندی میرسه که زن‌ها رو مثلا به این سمت بکشونن. ببخشید، میگه سیگار نماد مردانگی و نماد به اصطلاح آلت جنسی مرداست، زنها عقده دارن، کمبود دارن، باید تو آمریکا تبلیغ بشه که اگر زنها میخوان کمبودشون رو نسبت به مردها جبران کنن باید سیگار دست بگیرن. میره تعدادی زنایی که فمینیست بودن رو انتخاب میکنه، اونا به زنای فمینیست میگن جنبش آزادی زنان، اینا رو میاره و توی مراسم رسمی توی نیویورک جلوی جمعیت اینا دارن راه میرن، به خبرنگارم از قبل گفته بود اونجا آماده بشن، به این خانوما گفته بود شما یه دفعه بیاد همتون با هم سیگار روشن کنید. این خانوما میان و بلافاصله سیگار روشن میکنن 10-15 نفری با هم دیگه و روزنامه ها منعکس میکنن، از فردا قبح سیگار میشکنه و جامعه آمریکا زنانشون هم مثل مردانشون به این سمت میرن که مصرف کننده سیگار باشن. ادوارد برنایز تخصصش اینه، یعنی چطور میشه کاری کرد مثلا نصف جامعه که زنها هستن سیگار نمیکشن، چطور ما تبلیغاتی را بندازیم زنها سیگار بکشن، کارخونه تنباکو، کارخونه سیگار ثروتش دو برابر بشه. تک تک آنچه که شما امروز به نام آگهی بازرگانی میشناسید و تک تک اون چیزی که شما به نام تبلیغات روی این بیلبورد ها میبینید از ذهن این آدم تراوش کرده. حتی توی دوره میاد میگه به این جنبنده رسیدم که باید هنرپیشه ها، ورزشکارا، خواننده ها رو، افراد شناخته شده رو بیاریم رو جلد مجله ها، اینا شروع کنن تبلیغ کردن. مهندسی رضایت را میندازه، میگه مردم تا اون موقع تو آمریکا لباس میخریدن فقط برای اینکه نیازشون به پوشیدن رو تامین کنه. ادوارد برنایز میاد میگه نباید مردم اینجوری باشن، مردم باید از لباسی که میپوشن حس مطبوعی بهشون دست بده. خب شما میگید خیلی خوبه، آدم زمینی که لباسشون میپوشه حس مطبوع خوبی هم بهش دست بده، اما متوجه پرده بعدی نیستید. پرده بعد اینه که شما یه بار یه کت شلوار میخریدید، یه چادر مقنعه، یه مانتو، یه لباس عادی میخریدید، یک سال کفاف شما رو میداد، وقتی عنصر رضایت و مطلوب بودن مطرح شد شما در یک سال باید 10 تا کت شلوار بخرید، چون هر هفته باید عوض کنید. حس مطلوب بودن به شما نمیده دیگه، اون یه دونه ای که همیشه داشتید تکراری و کهنه و در واقع کسل کننده میشه. آمد گفت موتور تحرک اقتصاد مصرف مردمه، لذا بردن به سمت یه پدیده به نام کانسیومرکراسی. یه اصطلاح دارن که تو دانشگاه های ما تو علوم سیاسی درس داده نمیشه. کانسیومرکراسی یعنی مردم از حیث اینکه حق دارن رأی بدن مطرح نیستن تو دموکراسی، از میزان مصرفی که میکنن حق دارن رأی بدن. یعنی شما به میزانی که مصرف کننده اید شهروندید، اگر مصرف کننده نباشید شهروند نیستید. این اتفاق به طور جدی افتاد. خب مهندسی رضایت رو متوجه شدیم. آمد تا دوره‌ای که یک دوست رقیب آقای فروید یعنی آدلر در اتریش و آلمان گفت نه، برخلاف نظر آقای فروید بخش عقلانی انسان هست که مطرحه، نه بخش غیر عقلانی انسان. برای اولین بار آدلر 70-75 سال پیش مسئله سبک زندگی رو مطرح کرد که انسان با عقلانیتش میتونه سبک زندگی رقم بزنه، ولی همینجا در واقع سرپوش روش گذاشته شد. در این دوره ما در 1930 به بعد با یک فردی آشنا میشیم به نام کینزی. کینزی جانورشناس بود. آمد دو تا کتاب شوک‌آور برای آمریکا نوشت، مسائل جنسی مردان و مسائل جنسی زنان. چند هزار نفر زن و مرد رو توی آمریکا مطالعه کرد و خلقیات جنسی اینا رو درآورد. مطالعات آقای کینزی زمینه شد که 30 سال بعد در 1960 در آمریکا انقلاب جنسی به وجود اومد. انقلاب جنسی که به وجود اومد، سبک زندگی دگرگون شد. یعنی آمریکایی که شما امروز میبینید به این فلاکت افتاده، یا مشکلاتی که خودمون امروز تو جامعهمون داریم، میدونید ما الان در حال یک انقلاب جنسی هستیم. یعنی به سرعت مشکلاتی که در لایه‌های زیرین جامعه ما داره صورت میگیره، کشور ما هم داره با یک انقلاب جنسی روبرو میشه. ما 3 دوره انقلاب جنسی داشتیم. یک دور در عصر هخامنشی که خب میدونید این کوروشی که میگن پیامبره و نمیدونم از این حرفا در موردش میزنن، اینا در روابط خانوادگیشون مرسوم بوده ازدواج با محارم. یعنی خیلی از این شاهزادگان هخامنشی که میشناسید، اینا خواهر برادر با هم ازدواج میکردن. مثلا نمیدونم داریوش، نمیدونم اون آتوسا، اینا همه خواهر برادر بودن. یک اخلاق جنسی داریم در مورد عصر هخامنشی که میاد تا دوره ورود اسلام. در دوره ورود اسلام یک اخلاق جنسی و انقلاب جنسی دیگه‌ای به وجود میاد. 1000 سال پیش در ایران آرام آرام شکل میگیره و الان ما 15 سال درگیر یک انقلاب جنسی نوین هستیم که این انقلاب جنسی نوین رو ما داریم مطالعه میکنیم، داریم بررسی میکنیم، دگردیسی و روندش رو میبینیم. اونی که اهمیت داره تو این بررسی 100 ساله‌ای که الان دارم عرض میکنم، اون دوره 100 ساله که تو آمریکا رخ داده رو کشور ما داره توی 25 تا 30 سال تجربه میکنه. یعنی آنچه که شما نزدیک تقریبا 17 18 سال پیش تحت عنوان تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و نکاتی از این دست هشدارهایی بود که رهبری داد، اینها مسائل صرفا سیاسی و فرهنگی عام نیست. اینا اتفاقات عجیبی است که در ایالات متحده توی دوره 100 ساله افتاده، تو جامعه ما به صورت فشرده داره صورت میگیره. مثلا همین که الان مهمترین شخصیت‌های فرهنگی تلویزیون ما جمع میشن پشت سر سریالی به نام سریال ساختمان پزشکان و نظریه های امتحان پس داده زیگموند فروید و هرم نیازهای آبراهام مازلو رو امروز به خورد شما میدن. بعد مسئولین صدا و سیما که بعضیشون از مسئولین شبکه هاشون دکترای روانشناسی دارن، پشت قضیه هستن و حمایت میکنند. اگر شما برید به اینا نگاه کنید، امروز جشن گرفتن و تبریک دارن میگن به همه، خودشون رو منتظر ظهور میدانند. اما بدبختی ما از جهله. جهل نادانی نیست، دانسته های غلطی است که کسی برش پا میفشوره. عقبه کسانی که این سریالو میسازن یه تیم خانوادگی هست، این عقبه شناخته شده است، میدونیم چه اغراضی دارند. حتی خجالت هم نمیکشن بک‌گراند صحنه‌ای که شما هر شب تو اون سریال میبینید عکس فروید رو نصب کرده باشن. اما اشاره میکنم به شما که چی شد و چطور از فروید اینا عبور کردن. خب حرف دوره اول این بود، انسان حیوانی است که یک کوه آتش فشان از خشم و غضب و شهوت، رهاش کنی 1001 به اصطلاح مصیبت درست میکنه. جامعه باید این رو کنترل کنه. راه کنترل رو آقای برنایس چی گرفت؟ گفت باید به ذهن مردم خط بدیم، برای مردم الگو بتراشیم. مدل لباس، مدل کفش، همه چیز یه کاری کنیم حس مطلوبش دست بده، مدام تولید کنه، مدام مصرف کنه. استمرار حرکت مهندسی رضایت آقای برنایز رسید به آقای کینزی با دوتا کتابی که یکی در مورد مسائل جنسی زنان نوشته، یکی در مورد مردان. همه چیز وضعیت جنسی زنان و مردان آمریکا رو ریخت روی دایره. این اتفاق قبل از جنگ جهانی دوم افتاد. تا بعد از جنگ جهانی دوم استمرار پیدا کرد. بعد جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها که آمده بودن توی اروپا در جنگ جهانی دوم شرکت کنن، میلیونی نیروهای نظامیشون آورده بودن. میگه که 49% سربازاشون مشکل روحی روانی پیدا کردن. جامعه روانشناسا رو به کار گرفتن که اینها رو تسکین روانی بدن. پرانتز، یکی از مشکلات ما امروز در سبک زندگی اینه که مردم ما برای مشکلات روحی روانی و اخلاقشون میرن پیش روانشناس. یکی از الان دیدی تو جامعه ما میگن آقا انحرافی، انحراف چیه؟ میگن جوونا دارن مسیحی میشن. میری میبینی چند نفر جوون مسیحی شده. جنبش شیطان پرستی، خب کو؟ مثلا میگن که نمیدونم از این عرفان‌های نوظهور. خطر که اینا نیست دوست عزیز، خطر اینه که معلم اخلاق جامعه ما شده روانشناس. اگر برید پاولوف، اریک اریکسون، ژان پیاژه، آبراهام مازلو، خود زیگموند فروید، دخترش آنا، اون خانم کارن هورنای، تمام اینا رو نگاه کنید، یکی از یکی عوضی‌تر، کثیف‌تر، آلوده‌تر، مسئله‌دارتر. چطور ممکنه از قلب و ذهن انسان آلوده نظریه اخلاقی بیاد بیرون که مبتنی بر اون شما بتونید مشکلات روانی جامعه رو درمان کنید؟ در هفته بارها من با افرادی مواجه میشم که میگن می‌خواستیم جدا بشیم، رفتیم پیش یه روانشناس. بچه‌مون مشکل تحصیلی داشت، رفتیم پیش یه روانشناس. می‌خوام ازدواج کنیم، رفتیم پیش یه روانشناس. در یک حکومت دینی که نمادی مثل آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه داشته، حالا ما باید بلند شیم بریم پیش شاگردان فروید؟ شما خروجی که دارید از سریال ساختمون پزشکان میگیره چیه؟ انسان‌ها یک انگیزه هایی دارن، دست میذارن رو انگیزه‌اش. انگیزه باعث میشه طرف دروغ بگه، انگیزه باعث میشه طرف هزار و یک مشکل دیگه به وجود بیاره. مطالعه انگیزه ها، حالا این لایه اولش رو میگن اینا تو این سریال. تو لایه دوم برنایز میومد چیکار میکرد؟ میگفت اگر این فرد رو تو تنگنا بذارید میشه مدیریتش کرد. یعنی اگر این فرد اومده خونه برای زنش کادو نخریده، توی جشن تولدش هدیه نخریده، حالا زنگ میزنه به دوستش، دوستش میذارش توی منگنه و تنگنا، میگه این گردنبند گرون قیمت براش خریده. برنایز اینو میگه، میگه آدما اینجوریان، آدما تو رو میمونن، یه سری عقل نداره دیگه. این آقا عقل نداره به عنوان دکتر روانشناس، خانومش هم به عنوان یه آدم زن یک شخصیت مثلا فرهنگی، شخصیت روانشناس و شخصیت اجتماعی امروز عقل نداره که اگه شوهرش بهش گفت خانم من نرسیدم برات بخرم، اون بگه اشکال نداره. انگیزه این آقا با انگیزه اون خانم جمع میشه، زمینه چیو به وجود میاره که این آقا 50 تا دروغ بگه به خودش و اطرافیانش، برادرش هم بره یه سری دروغ بگه و دست به دست هم بده یک صحنه کمیک برای شما درست کنه، یک ساعت بخندید. اما این پشت خنده شما، ادوارد برنایز میگه آدما همین اشکالو دارن. جامعه ای که دکتر روانشناسش اینقدر احمقه که نمیتونه به صراحت زنشو قانع کنه که خانم باید حالا گناه منو ببخشید که من یادم رفته کادو برای شما بخرم، ولی حاضره بره تو جامعه دروغ بگه، بعد برن مثلا افراد دیگه کارهای دیگه انجام بدن. ادوارد برنایز میگه رو این خصلت آدما دست بذارید ثروتمند میشید. آدما اینجوری احمقن. بعد میگه والتر لیپمن، میگه بابا توی علوم سیاسی شما چرا دنبال اینید که این آقای دکتر نیما بیاد رأی بده؟ دکتر نیما آدم نفهمیه، دکتره اما بیشعوره، نفهمه. این آدم تو روکه قرار بگیره تو تمناها و تمایلاتش میشه رأی شما صادره کرد. الان یکی از بدبختی‌ها در سبک زندگی انسان ایرانی، حتی تو خانواده‌های متدینانی که بدو بدو بلند میشن میرن پیش روانشناس، حالا یه روز میرفتن پیش امام جماعت مسجد محلشون، پیش یه آدمی که عارف بود، آدمی که شخصیت اخلاقی بود، آدمی که بالاخره 4 تا مبحث اخلاقی رو سر کلاس تو حوزه علمیه گذرونده بود، 4 تا مسئله فقهی رو میدونست. دو هفته پیش یه زوجی اومدن پیش من، مشکلات اینجوری، میخوان جدا بشن. اونا چون قدیم دانشجوهای ما بودن، حالا آخرین مسئلهشون خانواده‌شون گفته بودن بلند شید برید پیش فلانی. اومدن نشستن میگن که ما مشکل داریم، سرد مزاجیم، فلانیم، رفتیم پیش خانم دکتر روانشناس. خانم دکتر، این آقا خانم جفتشون با هم نشستن، میگن خانم روانشناس به ما گفته برید فیلمای سکسی ببینید، اشتهای جنسیتون کامل بشه، زندگیتون گرم میشه، از هم جدا نشید. یعنی طرف تو حکومت دینی مذهب میزنه، خانواده متدین تحصیل کرده میرن پیشش برای مسئله طلاقشون راهکار بگیرن ما چطور با هم تفاهم پیدا کنیم. توصیه بهشون میکنه برید عمل حرام انجام بدید، عمل حرام، برید بشینید فیلم سکسی ببینید تا ازدواجتون محکم بشه. یعنی یکی از بدبختی‌های بزرگ فرهنگی جامعه ما اینه که روانشناس شده معلم اخلاق. و اگر قرار شد این مسئله به عمق خودش برسه، شما این نوار 4 ساعتی آقای ادوارد، آقای آدام کورتیس رو که برای شبکه بی بی سی ساخته، این رو ببینید. ببینید روانشناس‌ها چی‌اند، اصلا این پدیده از کجا شروع شد، نگاهشون به انسان چیه. این اصلا قائل نیستن که انسان موجودی است که رستگار میشه. بعد 4 تا مطالب اینا رو سر کلاس‌های دانشگاه‌های مملکت تو ذهنشون می‌کنن، میان مطب می‌زنن با نظریه‌های فروید، می‌خوان اخلاق جامعه رو درست کنن. سبک زندگی ما اینه، سبک زندگی ما این پوشا که نمی‌دونم جوونا و دختر و پسر و اینا نیست. خب این نکته که اشاره کردم در مورد اینکه این خانم روانشناس به این آقایون و به این آقا و خانم توصیه کرده بود برید فیلمای مستهجن ببینید تا وضعیت جنسیتون خوب بشه، زندگیتون گرم بشه، بررسی که ما انجام دادیم این بود که در اثر دیدن این فیلم ها یا در اثر چشم چرانی توی خیابون افراد دچار پدیده میشن به نام زنای ذهنی. وقتی اولین بار اینو مطرح کردیم بزرگان تو قوم گفتن آقا میدونید این چقدر روایت داره؟ میدونید 3 تا کلمه تو قرآن برای رفع اینه؟ یکی کلمه عدم تبرج تو خانوما، یکی ستر زینت تو خانوما، یکی هم تو سوره نور این دو تا کلمه که اومده که آقا قزه بسر کنید، چشماتونو ببندید نبینید. بعد وقتی یک کسی میاد به عنوان معلم اخلاق به یک خانواده متدین آماده ی حرکت مهدوی، این خانم آقایی که من میشناسم قدیم دانشجوی ما بودن، اینا میدونم امروز لباس مرتب پوشیدن، کادو دادن، هدیه دادن، شیرینی دادن، به هر کی رسیدن اسمس زدن، تبریک گفتن، بلند شدن رفتن عروسی اقوامشون که توی نیمه شعبان جشن گرفتن، ولی پوسته زندگیشون که دینیه، مغز زندگیشون غیر دینیه، مغز زندگیشون با مکتب فروید رقم میخوره. خب زنای ذهنی از کجا میاد؟ از اینکه کسی بشینه تصاویری ببینه تو ذهن خودش اینها رو داشته باشه بعد در خلوت خودش زنای ذهنی کنه. بعد آمریکایی‌ها تو سبک زندگیشون، امروز آمریکایی‌ها و انگلیسی به جای رسیدن به زنای ذهنی میگن سکس فانتزی. سکس فانتزی الان مرکز بین المللی داره تو آمریکا و انگلیس. یکی از اینها پروفسور کاهر رو کتابش الان ما داریم ترجمه میکنیم برای نهادهای کلان فرهنگی کشور. 22,000 نفر، این 3,000 نفر تو آمریکا، 19,000 نفر تو انگلیس روانکاوی کرده، آدمایی که مشکل زنای ذهنی داشتن، یعنی در اثر دیدن همین فیلم ها دچار مشکلاتی بودن. شما ببینید روانشناسی اونها بعد از کینزی، بعد از ادوارد برنایز، بعد از آبراهام مازلو رسید به این مصیبت که پروفسور کاهر میاد مرکزی را میندازه، عضو مرکزی است و گروه های دیگه شون سازوکار رقم میزنن که آدم ها رو روانکاوی میکنن، آدم در اثر دیدن این دست آثار مستهجن به زنای ذهنی میفته، سکشوال فانتزی، سکس تخیلی. بعد در جامعه ما روانشناس ها به مردم ما درس اخلاق میدن، میشن معلم اخلاق جامعه. به دوروبری خودتون نگاه کنید ببینید هر کسی کوچکترین مشکلی بچهش یک نوبت تو درس دچار مشکل میشه بلند میشن نوبت میگیرن میبرن پیش روانشناسا. اینجوری نمیشه زمینه سازی برای ظهور کرد، اینطوری نمیشه مدعی منجی عالم بشریت بود، اینجوری نمیشه ظرفیت عقلانی بشر رو ارتقا داد و برای حمل قرآن و برای تحمل قرآن و برای پیاده کردن قرآن تلاش کرد، مگر اینکه ما معتقد باشیم مثل بعضی که باید زمین رو فساد بگیره تا حضرت ظهور کنه، ما هم قائل بیماشیم باید دست بذاریم رو دست. اما لایق ظهور شدن، لایق امام زمان شدن، یه ویژگیش اینه که ما در خودمون هر قدر میتونیم قرآن رو در خودمون و جامعه بیشتر پیاده کنیم. خب راه ما الان برخلاف اینو داره نشون میده. امروز جامعه ما میفته دنبال روانشناس. بیاد ببینید آقای آدام کورتیس در مورد جامعه روانشناسا چی میگه. موجب خفت و خجالته. من تک تک این روانشناسای غربی رو نشستم زندگیشون نگاه کردم. یه موقع من فلسفه غرب میخوندم، یه چیزی که توجهمو جلب کرد از همون هراکلیتوس و پارمنیدس و آناکساگوراس و تا امروزی نگاه کردم دیدم یه دوتا آدم سالم تو فیلسوفای غربی نیست، یکی از یکی فاسدتر. اصلا فیلسوفای مدرن یکی از ویژگی‌هاشون اینه که همجنس بازن و به همجنس بازی خودشون افتخار میکنن. همین میشل فوکو، همون آقای ویتگنشتاین، اصلا افتخار میکنن که به اصطلاح همجنس بازن. اگر ما به قرآن اعتقاد داریم و میگیم قرآن باید پیاده بشه، قرآن میفرما تقوا بورزید یجعل لکم فرقانا، اگه شما تقوا ورزیدید در شما جعل میکنیم، قرار میدیم فرقان. فرقان یعنی قوه فرق گذاشتن بین حق و باطل. کسی که حق و باطل رو بشناسه، فرق بذاره، باطل رو بذاره کنار، حق رو بچسبه، میشه حکیم. اما فیلسوف روبرو حکیم نیست. فیلسوف کسی است که میتواند با هزار آلودگی اخلاقی به اون درجه برسه. ببینید اما تو دانشگاه های ما اینا پرستیده میشن. روانشناساشون یکی از یکی زندگیاشون کثیف‌تر. حالا آقای ادوارد برنایز این دوتا رو اومد به هم نزدیک کرد تو مهندسی رضایت، که ما باید دست بذاریم رو نفسانیات مردم، اقتصاد رو رقم بزنیم، دست بذاریم روی مسائل دیگه‌ای به نام این گزاره‌ها و از نظر سیاست و دموکراسی رأی مردم رو جمع کنیم. 100 سال این آدم عمر کرد، 70 سال مشاوره داد به رئیس جمهورهای آمریکا. شما ببینید چه بخش آنچه که شما به نام نظام روابط عمومی الان میشناسید، نظام تبلیغات توی تلویزیون و بیلبوردها و نظامی که جلو انتخابات میشه بعد از آدمات کشور ما انجام میدن، شبیه همین عملی است که آقای ادوارد برنایز گفته بود، شاگردان غیر حضوری مکتب ادوارد برنایز. آقای کینزی آمد انقلاب جنسی رو ایجاد کرد، زمینه در سبک زندگی آمریکایی‌ها برای اینکه فضا ایجاد بشه برای اینکه هر کس تو این هرج و مرج جنسی آمریکایی و مدرن به هر چی میخواد برسه فراهم شد. تکفیرش کردن، اما به سرعت کتاباش تو آمریکا بس پیدا کرد. حزب مقابل جریانی که آقای برنایز رو تقویت میکرد اونجا، حزبی بود به نام جریانی بود که مخالف این عمل بود. چون اینا مبتنی بر نگاه آقای فروید میگفتن انسان حیوان غیر قابل اعتماد. یه جریان سر کار اومد تو آمریکا گفت انسان حیوان قابل اعتماده. باز ببینید دوستان، اینا کلمه‌ای که من میگم مال عباسی نیست ها، اینا مربوط به آقای آدام کورتیسه، با خود این آدما مصاحبه کرده، اینا خودشون میگن، میگن فروید معتقد بود انسان حیوان غیر قابل اعتماده. از دید اینا انسان حیوانه. تو این کلیپی که پخش میشد، اون ازدحام و شلوغی که میومد، بعد انسان اون به اصطلاح خط تولید اون جوجه ها میومد تبدیل میشد به اون تخم مرغا، میشد جوجه، و جوجه ها رو نوکاشون رو میسوزوندن و پروارشون میکردن که چند وقت بعد به عنوان مرغ سر بشن. اون نگاه به انسان همینجوریه، بدتر حتی. لذا آقای فروید میگه انسان حیوان غیر قابل اعتماده. خواهرزادش برنایز رو همین نظریه پورسازی رو شروع میکنه، اما دوره بعد جریان روبروی اینها میاد میگه که کی گفته انسان حیوان غیر قابل اعتماده؟ انسان حیوان قابل اعتماد. این بخش دوم فرهنگی تو آمریکاست. پس از انسان حیوان غیر قابل اعتماد تا انسان حیوان قابل اعتماد که میرسه به دوره جنگ جهانی دوم و به بعد، به جای جریان روابط عمومی تو آمریکا، جریانی به وجود میاد توسط آقای گالوپ، بهش میگن مؤسسه نظرسنجی. میگه به جای اینکه بگید انسان قابل اعتماد نیست، از دور باید با روابط عمومی کنترلش کنیم، انسان رو نظرش رو بگیرید. یه چیزی تو آمریکا به وجود میاد به نام سنجش افکار. ببینید امروز چقدر سنجش افکار تو ایران مهمه. همه دستگاه و سازمان‌ها سازمان سنجش افکار دارن. نظرات مردم براشون مهمه. اینا جزو سبک زندگیه. اینا که میگم همه سبک زندگیه. پس انسان زمانی که شد ارتقا پیدا کرد، جنگ جهانی دوم به بعد 60 سال پیش، تبدیل شد به حیوانی که قابل اعتماده، آقای گالوپ آوردن مؤسسه نظرسنجی رو انداخت. الان بزرگترین مؤسسه نظرسنجی جهان مؤسسه گالوپه، بعد مؤسسه پیو، موارد دیگه تو ایران هم که 7 8 تا شاخص 60 صدا و سیما داره، خبرگزاری‌های مختلف دارن، سنجش افکار میکنن. منظورشون از سنجش افکار چیه؟ شما تمایلاتتون چیه؟ تمایلاتتون رو به ما بگید، ما همون عمل میکنیم. از ادوارد برنایز تا گالوپ. انسان حیوان غیر قابل اعتماد شد انسان حیوان قابل اعتماد. تا اینجا جامعه داره رو ذهن انسان فشار میاره. روانشناسا که آمدن جماعت سربازی رو که از جنگ جهانی دوم برگشته بودن درمان کنن، نتونستن، ناموفق بودن، با وجودی که ثروت زیادی داشتن کسب میکردن، قابل توجه مردمی که میرن پیش روانشناسا، ناموفق بودن. میرسه به جایی که معروف ترین هنرپیشه زن آمریکا، یعنی مرلی مانرو، که از نظر زیبایی همه چی خدا بهش داده بود، از نظر ثروت، از نظر شهرت، هر چیزی رو که شما فکر کنید عامل موفقیت داشت، اما معتاد به مواد مخدر و الکل و آخرش هم خودکشی کرد. چون این اسطوره آمریکایی‌ها بود، برای اینکه این رو نگرش دارن، بردنش اصلا تو خونه یکی از روانشناسا با زن و بچه اون زندگی کنه. آقا نشد، این خودکشی کرد. و اونجا آدام کورتیس میگه که زمانی بود که تو آمریکا همه متوجه شدن که روانشناسا جانوران خبیثی ان که دارن همه رو سرکیسه میکنن. اعتراض به اینها شروع شد. شوهر سابق مرلین مانرو آمد اعتراض کرد که کی گفته ذهن مردم رو باید کنترل کنید شما؟ مقابله با کنترل ذهن مردم آغاز شد و یک اتفاق عجیبی افتاد. توی آمریکا یک جنبش انقلابی علیه این قضیه صورت گرفت که چرا انسانها رو کنترل میکنید از طریق ذهنشون. CIA پروژه‌ای داشت به نام MK اولترا. کتابی چاپ شد بعداً تحت عنوان مایند کنترل، کنترل ذهن. توی همین کار مستند آقای آدام کورتیس، رئیس روانشناسای سازمان سیا رو میارن، میگن که ما دنبال این بودیم یه انسان روبوتی بسازیم، کنترلش کنیم، اما هر چی رفتیم جلو دیدیم اصلا امکان پذیر نیست. بعد که دیدم پروژه لو رفته، آمریکا با دست خودش اومد پروژه سازمان سیا رو افشا کرد. کتاب کنترل فکر اول انقلاب تو ایران چاپ شد، همون موقع من این کتاب رو گرفتم، خیلی کتاب حساسی هم هست. ببینید تمام آنچه که شما الان تحت عنوان این اکستازی ها میشناسید، قرصای اکستازی، لیست 156 هفتاییش ته اون کتاب 32 سال پیش اومده. یعنی مواد اولیه که شما این قرصای اکستازی و نمیدونم شیشه و کراک و اینا داروهایی است که کجا اختراع شد؟ این مواد روانگردان و قرصای که اینجوری میشناسید، این قرص ها کی ساخته شد؟ توی پروژه لابراتوارهای سازمان CIA. لیستشون هم انتهای کتاب کنترل فکر آمده. ولی چی شد؟ CIA اومد خودزنی کرد، گفت ببینید ما تمام اسنادمون رو منتشر میکنیم، یه نفر از ما رفته بیرون لو داده، چون آمریکا میخواست دیگه از اونجا به بعد کنترل ذهن نکنه. دوره اول تمام شد. دوره اول که قرار بود جامعه انسان رو کنترل کنه که دو لایه داشت، یا حیوان غیر قابل اعتماد بود یا حیوان قابل اعتماد. یه رقیبی داشت فروید به اسم ویلهلم ریچ. این آدم اومد گفتش که کی گفته شما بگید انسان قابل کنترله؟ کی گفته باید انسان رو کنترل کنید؟ انسان هیچی نیست، انسان باید شکوفا بشه. از اینجا دوره دوم فرهنگی آمریکا شروع میشه. انسان حیوان خود شکوفا، ما داریم به سبک زندگی نزدیک میشیم. این بحث چرا به وجود اومده بود تو اروپا نه تو آمریکا؟ تو اروپا یه آدمی به نام مارتین هایدگر تو آلمان، یکی به نام ژان پل سار تو فرانسه، اینا اگزیستانسیالیست بودن. اگزیستانس یعنی شما اول هیچی نیستی، بعد یه چیزی میشوید. ما در قرآن معتقدیم انسان فطرت داره. یعنی کامپیوتری که شما میخرید یه ویندوز روش نصب میکنید، یه سیستم عامل اولیه داره. غرب توی اگزیستانسیالیست معتقده که انسان اون سیستم عامل اولیه رو نداره، انسان فطرت نداره، قائل به فطرت انسان نیستن. میگن انسان اول هیچی نیست، یه چیزی میشود. این که هیچی نیستید یه چیزی میشود یعنی خودشکوفایی. اینجاست که نگاه مارتین هایدگر غیر دینیه. اونایی که توی جمهوری اسلامی مارتین هایدگر رو روایت شیعی میکنن، چون آوینی 4 روز رفته بود سر کلاس بعضی از هایدگریات جمهوری اسلامی، مارتین هایدگر درست معتقد نیست که اگزیستانسیالیسته، ولی در دازاینش قائل به اگزیستانسه. هیچ بنیان ثابت اولیه‌ای برای انسان قائل نیست. ژان پل سارتر هم همینه تو فرانسه. نفر سومشون تو آمریکا بود، اسمش ارهارد بود. ارهارد آمد گفت چی؟ این الان کاری که انجام میشه تو تهران، یه دفاتری از دفتر طرف میره اونجا، غیر از هیپنوتیزم و این کارا میرن EST میکنن، میرن خودشونو شکوفا میکنن، یه تمرینای عجیب و غریبی انجام میدن. این EST مال ارهارده. ارهارد خودش تو این مستند مصاحبه میکنه، میگه که انسان هیچی نیست. شاگرداش نشستن دارن کار میکنن با آدما، میگن به اون فرد میگن شما خودتو یه پیاز تصور کن. خب این حالتتو ببین، لایه اول بذار کنار، خب لایه دوم وجودت اونم بذار کنار، سومی رو بذار کنار، چهارمی، پنجمی، ببین هسته مرکزی، ببین هیچی نیستی. دیدید؟ تو هیچی نیستی. این که دیدید میگن طرف اوپن مایندِ، یعنی ذهنش بازه، از ارهارد میاد. یعنی چی؟ یعنی چی تسلب و تعصب دارید؟ این حرام، اون حلال، اینجوریه، به این نگاه نکنیم، اینجوری نباشیم، اینجوری نخوریم، اینجوری نپوشیم. چی گفته؟ تو هیچی نیستی، تو پوچی. حالا خودتو از این رو این پوچی بساز، بیا بالا. جالبه، اعتقاد به این دارن که انسان خلق از عدم میکنه. خب شما اگه با علم کلام، با فلسفه آشنا باشید، میدونید خلق عدم چه معنی داره. خب ما قائل نیستیم غیر از خدا کسی میتونه خلق عدم کنه. میگه اول انسانو میبرن تا جایی که باور کنه هیچی نیست، میگن ذهنتو حالا باز کن، اوپن مایند، حالا تو از الان شروع کن یه چیزی بشو. بعد میشینه جلو دوربین ارهارد، میگه که هیچی نیست، ایز جوک، همش جوکه، میگه زندگی و عالم همش جوکه. از کجا میاد این بس؟ قرار شد انسان حیوان خود شکوفا باشه. چرا اعتراض کردن؟ شوروی جنبش‌های آزادی بخش دنیا رو حمایت میکرد، یه گروهی تو آمریکا هم چپ شده بودن، جوانای دانشجو در 1968 ریختن تو خیابونای فرانسه، همزمان ریختن تو خیابونای آمریکا، جنبش عظیم اجتماعی 1968 آمریکا شروع شد. CIA و FBI به این رسیدن چه کار کنن، مهارش کنن. ریختن توی دانشگاه توی ایالت ایلینوی، شیکاگو هم دانشگاه کنت، و 4 تا دانشجو رو کشتن، ضرب و شتم شدیدی کردن، جنبش دانشجویی سرکوب شد. یه یأس و ناامیدی و سرخوردگی وارد شد به اینها. شیکاگو کجاست؟ سواحل لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در جنوب غرب آمریکا کجاست؟ حدود 4-5000 کیلومتر فاصله داره. 5-6 برابر اینجا تا بندر عباس. این جوانای دانشجو بلند شدن رفتن یه جایی، یکی از شاگردای اون آقای ریک که میگفت بذارید انسان خود شکوفا باشه، یه پلاژ ساحلی داشت، تو اون پلاژ ساحلیش کارش این بود که به اینا میگفت خودتون رو تخلیه کنید. مثلا زمین ورزشگاه داشتن، سالن ورزشی، همه لخت میشدن، دراز میکشیدن تا میتونستن، جیغ میکشیدن، خودشون رو تخلیه میکردن. باز پرانتز، این که دیدید تو فوتبال جیغ میزنن 40 سال گذشته مال این مکتبه. این که دیدید تو پارتی ها میشنوید میگن تو پارتی ها میرن وقتی میرخصن میپرن بالا میپرن پایین هی جیغ میزنن، اساسا فرهنگ سوت و جیغ کشیدن از ارهارد و از ویلهلم ریچ توی روانشناسی و اگزیستنس میاد. یعنی بذارید انسان خودش رو بروز بده. میره تو مطب یه راکت تنیس میده دست اون خانومه، یه دوشک هم اونجاست، میگه خودتو بریز بیرون، انقدر این دوشک رو بزن خودتو تخلیه کن. سرشونو میکوبن به دیوار، جیغ میزنن تا انسان خودشو بریزه بیرون. میگه انسان تو چرا عقدهاتو جمع کردی؟ خودتو تخلیه کن، خودتو بریز بیرون. اینا قطعاتی است که تو سبک زندگی امروز اومده ها. خب میان مرکز اصلان در نزدیک لس آنجلس شرایطی ایجاد میکنه که آدما میرن اونجا خودشونو تخلیه میکنن. جنبش اجتماعی هم شروع شده توی محله هارلم در نیویورک، جاهای دیگه، جنبش‌های دانشجویی اینا رو میریزن بیرون. یه آدمی است، اونایی که آوینی با مرحوم شهید آوینی آشنا هستن میدونن آوینی در مورد خاطرات قبل انقلابش میگه من مثلا قبل انقلاب اینجوری بودم، دانشجو اینجوری بودم، کتاب انسان موجود تک ساحتی رو میذاشتم زیر بغلم. کتاب انسان موجود تک ساحتی مال مارکوز است. تو این فیلم هربرت مارکوز رو نشون میده. هربرت مارکوز میاد میگه شما انسان رو موجود تک ساحتی میخواد، یه ساحت براش قائلید، میخواد از بیرون کنترلش کنید، بذارید انسان آزاد باشه. اون موقع قبل انقلاب تو ایران هم مثل همه جای دنیا باید دنبال دانشجوی آمریکایی و فرانسوی میرفتیم. دانشجوی شاخص ما، انقلابی ما، یعنی مرتضی آوینی هم باید کتاب انسان موجود تک ساحتی رو میذاره زیر بغلش، اونجوری که تو خاطراتش خودش میگه، که تو دانشگاه میره همه بدونن اینم مارکوزه میخونه، اینم اعتراض داره به اینکه ذهن ها رو کنترل کنن. حالا کجاست مرتضی آوینی بداند که 32 سال بعد از انقلاب تازه تلویزیون مهمترین سریالی که پخش میکنه سریالی است که میخواد به مردم بگه مردم شما چیزی جز یک آتش فشان خواسته ها و تمایلات نیستید. اینم نمادش اینه که یه ساختمونی پزشکان که همه از بالا تا پایین دکترن، آدمایی هستن که هیچ کدوم اختیار خودشون ندارن، نه در مورد آسانسورشون، نه در مورد روابط خانوادگیشون، نه در مورد با برادرشون، نه در مورد با همسرشون، هیچی. نماد جامعه که میشن دکترهاش این ساختمون پزشکانشه. ببینید یه مش دیوانه آوینی کجایی؟ ببینید ما تو دوره ما قبل هربرت مارکوزه داریم سر میکنیم، ما قبل هربرت مارکوزه. ما هنوز تو عصری هستیم که باید مردم رو کنترل کرد، ذهنشون رو باید به مردم گفت مردم شما هیچ چی نیستید، شما دکترتون آقای دکتر نیما انقدر شخصیت و اراده نداره زنش رو حالی کرده باشه. اون خانومی که نماد جامعه هست، خانومی که زن یک دکتره، خانوم نتونسته حالا یه دونه کادو بخره، دروغ پشت دروغ، خیانت پشت خیانت، خطا پشت خطا. انگیزه شناسی، نگاه فرویدی. خب وقتی که ارهارد آمد گفت انسان باید خودشو بریزه بیرون تخلیه کنه و آقای مارکوزه هم آمد گفت آقا جان کی گفته انسانو موجود تک ساحتی بگیرید، دانشجو ریختن تو خیابون، شلوغ شد. دانشجو همه چپ بودن، تفکر مارکسیستی داشتن. بعد که گفتن میخوایم حکومت رو واژگونه کنیم، که جالبه توی همین مستند با این سران این جنبش دانشجویی دختر پسرا با اینا صحبت میکنه، اینا میگن باید حکومت آمریکا رو واژگون کرد. میگفتن آقا در جامعه لیبرالی انقلاب نمیشه، امکان نداره انقلاب به وجود بیاد تو جای مثل آمریکا. ولی دانشجو رفتن انقلاب کنن. اصلا تصاویری که نشون میده جمعیتشون بالای 3-4 میلیون نفر تو خیابون‌های اونجا رو کلا گرفتن. FBI و CIA اومدن اینو منحرف کردن. چطوری؟ با استفاده از این روانشناسا. اینا اعتراض میکردن دیگه، جنبش اعتراضی، یه لباس متفاوت میپوشیدن با یه رنگ به خصوص، با یه چیز. اومدن فوری شرکت‌های اقتصادی رو آوردن آقا از این شما الگو بگیر، کفش درست کن، لباس درست کن، مدل مو درست کن. این دوره که شروع میشه، چون آمدن طبقه بندی کردن نیازهای انسانها رو. اون روز شوروی میگفت جامعه ای که طبقاتش اینجوریه، طبقه بورژوا، طبقه ثروتمند، طبقه به اصطلاح متوسط، طبقه نمیدونم کارگر، فقیر. اروارد برنایز و دیگران آمدن گفتن یه جامعه باید درست کنیم طبقه نداشته باشه، الگو بدیم به جوامع بشری. خب شروع شد. چیکار کردن؟ اول جنبش اعتراضی به وجود اومد، دوستانی که میگاره مثلا من موهای سر و کلهشون سفیده یادشون هست، جنبش هیپی ها، بیتل ها، اول بیتل ها بودن. بیتل ها سیبیل های چکمه ای میذاشتن. جوانترا اگر تو فیلم های سینمایی قبل از انقلاب ایران یا تو عکس های اون موقع از اقوامشون کسیدن سیبیل های چکمه ای میذاشتن و خط، اونا مدل موه بیتل ها بود. کفش های پاشنه بلند، کمربند های پهن، یه سر و وضع خاصی داشتن. دهه بعد هیپی ها بود، مد شدن. اینا موهاشون رو فر 6 ماهه می‌زدن، همه جوونا می‌رفتن موهاشون رو فر می‌کردن تو این خیابونای تهران. لباسای جین، اون موقع معروف به لباسای لی، می‌پوشیدن مدل الویس پریسلی. این یقه‌هاشون خرگوشی و بلند، لباسای مدل الویس پریسلی جینش کوتاه بود، یعنی مثلا 4 انگشت بالای کمربندشون تو کمرشون پیدا بود. بعد پاچه شلوارا گشاد، به نام گفتن هیپی. موهای فر خیلی گسترده میذاشتن. اون موقع کاریکاتور تو روزنامه‌های ایران که میکشیدن اینا رو مسخره میکردن که مثلا کبوتری اومده اونجا لونه گذاشته و تخم کرده. اینقدر اینا بعد میگفتن مثلا مسخره میکردن. اون موقع من یادم قبل از انقلاب میخندیدن خانواده ها میگفتن بچه‌مون نمیدونم چجوری باید بخوابه. یه بالشای کوچیک ژاپنی هست، اون موقع مد شده بود، اینا میخریدن میذاشتن زیر گردنشون که موهاشون زمین نیاد که بخوابه. البته الان دیگه تو خیابون تهران دیدید دیگه، الان مدل اینه که جوری موهاشون رو سشوار بکشن انگار مثلا خوابیدن رو موهاشون کج شده رو به بالا پایین. بدبختی ملتی که نمیدونه این عناصر از کجا آمده، کورکورانه تقلید میکنه. مدرنیسته که تو ایران میگفتن مثلا شما از مرجع تقلیدتون تقلید میکنید مگر میمونید، مدرنیته یعنی تقلید. کی گفته مثلا انسان آگاهانه از مرجع تقلیدش میپرسه که چجوری باید عمل کنه یعنی تقلید؟ یک رساله عملیه برای شما نوشتن اون سوی مرزها به نام موندیال مد، ژورنال مد لباس و کفش و کیف، مدل دکوراسیون منزل و انواع مسائل دیگه و علم، نه در مورد دختر و پسر تو خیابون، در مورد استاد دانشگاه این مملکت. خب آمد رسید به دوره‌ای که هیپی ها تبدیل شدن به سیستم پانک. اول انقلاب ما جنبشی به وجود اومد، جنبش اعتراضی در اعتراض به جنگ ویتنام. حالا شکست خورده بودن تو ویتنام، یه جنبش اعتراضی به وجود اومد اول انقلاب ما بود به اسم پانک. پانک یعنی آشغال. جریان پانک یا آشغال لباسای بسیار عجیب غریبی میپوشیدن چون میخواستن اعتراض کنن دیگه. خود شکوفا بود، شما خودتو شکوفا میکردید، میشکفتی، مدل موات میشد مثلا مدل موی هیپی، مدل لباس الویس پریسلی. در مدل رب به اصطلاح پانکی ها، اینا میومدن نصف موهای تمام بدنشون رو میزدن، سیبیل و ریش و مژه ها و ابروها بود، نصف موهاشون رو میزدن، این طرف صورتشون پر مو، از وسط لباسشون قرمز بود، این طرف آبی. یه باتری های کوچیکی میذاشتن تو جیبشون. دوستان اول انقلاب خاطرشون از تو خیابونه تهران اینا دیده میشدن زمان اول دفاع مقدس، باتری میذاشتن تو جیبشون، از این بغل شلوارشون ریسه میکشیدن، این چراغای کوچولو هست روشن خاموش میشه، اینا رو میذاشتن. را که میرفتن این ور شلوارشون روشن میشد، این ور شلوارشون خاموش میشد. اینا رو پانکیا وقتی کار میکردن، اینا زیر پاشنه کفشاشون چراغ گذاشته بودن، وقتی را میرفتن پشت پاشون پاشنه‌اش از زمین روشن میشد، اون سنسورش فعال میشد. کمپانی نایک، همین کمپانی که لوازم ورزشی تولید میکنه، لباس ورزشی و کفش ورزشی، تمام اینا رو گرفت تبدیل کرد به مد. هنوز من لباس خیلی از تیم های ورزشی جهان رو میبینم لباسای پانکیای 3 سال پیش. هنوز شما بچهای تو خیابونای تهران میبینید کوچولو را میرن با پدر مادراشون که کفشای پاشونه که قدم ور میدارن چراغ پشتش روشن میشه. هنوز 30 سال کمپانی نایک داره از این قبل این نون میخوره. یعنی شما اعتراض میکنید، جنبش اعتراضی میاد به جای که سرکوب بشه یه جوری میخواد اعتراض کنه، خودشو به یه رنگ خاصی، به یه لباس خاصی نشون بده. اینا با دوربین منتظرن ببینن یه جنبش اعتراضی کجای آمریکا به وجود میاد، چه جوری میپوشه، همینا تبدیل کنن به لباس. شما هر اعتراضی کنید اعتراضتون رو تبدیل میکنن به مد، میدن به همه جهان. شاهی بود دنبال دامادش میگشت، بعد 12 نفر بودن عین هم دیگه بودن، بالاخره پیداش کرد تو خواب، اومد زلفاشو چید، اون یکی هم بلند شد دید زلفا اینو چیدن، همشون زلفا هم دیگه رو چیدن، همه رو به رنگ خود در آوردن. شما میای اعتراض میکنه تو آمریکا که آقا اینجوریه، ور میدارن اینو جهانی میکنن، تو کره همه عین این میشن، تو ایران اینجوری میشن. الان داشته میومدیم ماشینو پارک کرده بودیم، تیکه رفتیم تا این جلوی روزنامه فروشیه، یه جوونی جلو ما داشت میرفت، این شلوارش تقریبا انقریب داشت پاش میافتاد، مدل جدیده. من قدیم قبل انقلاب خاطرم هست مثلا هنرپیشه های دهه 60 70 رو نگاه کنید، 1960 1970 پشت سرشون رو خانوما کوتاه می‌کردن، موهاشون و پسرونه این جلوشون یه تیکه مو بلند می‌ذاشتن. از روبرو مثلا فکر می‌کردین خانوما خیلی موهاش بلنده. هنوز تو عکس‌های هنرپیشه‌های 50 سال پیش آمریکا اینو هست. الان مد شده پسرها این کارو می‌کنن. یعنی 50 سال عقبن. یعنی مدل به اصطلاح اون هیپورن و اون خانمای اون موقع رو یه تیکه موه بلند اینجاشون میذارن که تا زیر چونهشون اومده بود، پشت کلهش هم بدون مو شلوارش هم داشت میافتاد. یعنی شما از پشت سر میخوای بری بچه کوچولی آدم داره میره، آدم احساس میکنه شلوارش میفته، شلوارشو بکشی بالا. وقتی جامعه استاد دانشگاهش اونجوری مقلده، از این جوان شما چه به اصطلاح اشکالی میتونی بهش بگیری؟ مدل پانکی ها 10 سال تمام شد، بعد از اینکه شوروی پاشید یه جنبشی شروع شد درام جنبش رپ. آرمش از قبل بود، آرمش یه دایره است که کف پای یه دونه پرنده داخلش هست، یه 3 شاخه داره و اون قسمت پای عقب پرنده، که ما اصلا رپ، ما اصلا اهل پیس. پیس میشه معادل آشتی، معادل صلح نیست. این که میگم جنگ و صلح یکی از غلط ها و بدبختی های ما از تهاجم فرنگی از زمان مولوی بوده. جنگ و صلح تو اسلام ما حرب و سلم داریم در عربی، در فارسی میشه جنگ و آشتی، در انگلیسی میشه وار اند پیس. تو زمان فارسی یه غلطی رخ داده از زمان رودکی و مولوی، اینکه جنگ و صلح. کی گفته بابا اصلا صلح معادل این نیست؟ آرم پیس میشه معادل آشتی، که آقا ما اصلا آشتی گراییم. کاری کردن در 35 سال با جنبش اجتماعی ایالات متحده که هیچ کس دیگه در آمریکا جنبش اعتراضی را نندازه. گفتن ما اهل آشتی هستیم. اصلا تو این مستند وقتی با این رهبران چریکی اون موقع صحبت میکنه، همه میگن ما اصلا دست برداشتیم از این کار. خب دوره 1970 احساس کردن چه کار کنن حالا اقتصاد آمریکا رو با این شکوفا کنن. جنگ ویتنام داشت شکست میخورد، آمریکا نیاز داشت که خودش رو جمع جور کنه. یه شخصیت رو میشناسید توی آموزش پرورش ما پرستیده میشه به نام آبراهام مازلو. یه هرمی داره معروف به هرم نیازهای آبراهام مازلو. یه مؤسسه ای ارتش آمریکا داره به نام استنفورد، در شمال کالیفرنیا است، پایین تر از سان فرانسیسکو. استنفورد یکی از دانشگاه خیلی حساسشونه. اقتصاددان ها و روانشناسا رو جمع کردن زیر نظر آقای آبراهام مازلو، اونجوری که توی مستند آقای کورتیس میگه. این حرفا مال من نیست، نگید که عباسی از خودش میگه. جمع میکنن تو اون مرکز و میگن که آقا ما میخوایم تمایلات مردم آمریکا رو مطالعه کنیم، براشون کالا تولید کنیم، براشون حکومت کنیم تو دموکراسی. چه کار کنیم؟ یه کارت پستال تهیه میکنن برای مردم آمریکا. 7-8 تا سوال هم از طرف آبراهام مازلو میدن به مردم، اینو میفرستن در خونه همه مردم آمریکا. مردم آمریکا تو دهه 70 این سوالا رو جواب میدن. این سوالا میاد سوپر کامپیوتر نشون میده. سوپر کامپیوترهای دانشگاه استنفورد، یکی از پیش اولین و مهمترین سوپر کامپیوترهای بوده که تو آمریکا وجود داشته. تمام این کارت پستالا رو میریزن داخل اون. تمام این کارت پستالا خونده میشه، مبتنی بر سوالهایی که آبراهام مازلو داده بود. یه چیزی در میاد تو آمریکا به نام هرم نیازهای آبراهام مازلو. پرانتز، الان دانشجو روانشناسی باشید میگید اون هرم ها که عالیه، اون علمه. دوستان عزیز، آدام کورتیس میگه که اینو دولت آمریکا و ارتش آمریکا برای اینکه اقتصادشون تو جنگ ویتنام خراب شده بود، میخواستن پول در بیارن، آمدن آبراهام مازلو رو آوردن گفتن تو دانشگاه استنفورد تو بیا هرم نیازهای مردم رو تعریف کن، ما میخوام انسان تراز تعریف کنیم. ترجمهش میکنن تو روانشناسی به انسان کامل، غلطه. انسان کامل ما نسبت به وجود نازنین پیامبر جلیل القدر اسلام و بعدم بقیه معصومین چنین اعتقادی داریم. انسان کاملی که هرم نیازهای آبراهام مازلو معتقده میسازه، اون انسان اومانیستی است که اینا معتقدن حیوان خودشکوفاست، اون انسان نیست. اگه منظورتون از هرم نیازهای آبراهام مازلو حیوان کامل، شاید، اما اونو اسمشو نذارید انسان کامل. خدا میدونه 700 هزار معلمی که تو این مملکت درس میدن تو این آموزش و پرورش، هیچ کدوم شناخت اینجوری نسبت به آبراهام مازلو ندارن و خدا میدونه مثل این صدا و سیمایی ها اونا چجوری باید جواب خدا رو بدن. آبراهام مازلو پرستیده میشه. ببینید عقب کاری که تو دانشگاه استنفورد برای اینکه هرم نیازهای آبراهام مازلو مبنای شکوفایی اقتصاد آمریکا قرار بگیره چی بوده؟ چرا شما فکر میکنید اون یه نظریه روانشناسیه باید بیاد بچهای مردم رو تو مدارس مبتنی بر اون تربیت کنید؟ خب هرم نیازهای آبراهام مازلو تبیین میشه. بعد که این چند تا سوال، الان خاطرم نیست چند تا سوال بوده، اون سوالا رو مشخص میکنن، جنبندی میکنن، میگن انسان آمریکایی نیازهاش ایناست. حالا اون حرفی که گفتن چپ ها مارکسیستا میگفتن طبقات اجتماعی، الان شما میگید طرف از طبقه مستضعف، طبقه مستکبر، ثروتمند، بورژوای، طبقه متوسط، توی آمریکا 1970 به بعد با آبراهام مازلو مفهومی شکل گرفت به نام انسان، طبقه اجتماعی، طبقه تمایلات. به جای که بگید طبقه انسان‌ها چیه، طبقه تمایلات انسان‌ها، طبقه هواها و هوس‌های انسان‌ها. حالا از نظر بعضی طبقات هوا و هوس‌ها بینش جنوب شهر تهران با شمال شهر تهران فرق می‌کنه، مثلا تمایلات آدم‌ها دیگه پس طبقات اجتماعی کنار رفت تو آمریکا، شد طبقات تمایلات. بر اساس این طبقات تمایلات مفهوم شکل گرفت به نام لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی. 1972 تکرار می‌کنم، طبقه اجتماعی دیگه نیست که شما ثروتمندید، فقیرید، به اصطلاح سیاه‌پوستید، سفیدپوستید، زردپوستید، توی منطقه مستضعف نشینی مثل مثلا نبراسکا زندگی میکنید یا توی جای ثروتمند نشینی مثل مثلا لس آنجلس، محیط فرهنگی مثل مثلا بوستون توی شمال غرب آمریکا، شرق آمریکا زندگی میکنید یا توی جای پستی مثل نیو اورلان. مهم اینه که شما سبک زندگیتون مبتنی بر تمایلات و نیازهاتون تعریف میشه. این مفهوم سبک زندگی حالا یه اصطلاح براش داشتن، An American Way of Life، راه و روش زندگی آمریکایی. و هر ملتی که این رو بپذیره، یعنی به سبب فرهنگ آمریکا در آمده. این روند تو دوره جدید شد وست، راس، وست مخفف ما پیام‌آوران سکسی، راس. و در دوره اخیر هم تو 10 سال اخیر بعد از سال 2000 شد سیتنیسم، شیطانگرایی. یعنی میگن شما تابوها رو بشکنید. دو تا تابو اصلی داشتید دیگه. یه تابو این بوده که گفتن عمل جنسی مثلا قبیح، این کارو نکنید. آمدن گفتن انسان خودتو بریز بیرون. ده ها هزار انسان لخت مادرزاد در مرکز اصلان، میگه 200,000 نفر آمدن اونجا، درمان شدن رفتن. یه نکته جالب به شما عرض کنم، میگه که 2 نفر از این مرکز اصلان رفتن توی لس آنجلس، یه صومعه بود، صومعه معصوم، 500-600 تا خانم راهبه اونجا بود، از این کاتولیک ها که میدونید ازدواج نمی کنن. رفتن به این خانوما تو پارکینگ اون ساختمون، خانوما رو دیدن، بهشون گفتن خانم بیاد لباستو عوض کن، لباس. 2 تا از این خانوما رو وسوسه کردن، اینا رو بردن. بعد همون خانوما رو نشون میده، میان جلو دوربین میشینن، میگه این ویروس افتاد توی اون صومعه. به اینا گفته بودن آقا لباستون یک دست، ازدواج نکنید اینجوری. حالا اون روش غلطی که کلیسای مسیحی داره. میگه توی 6 ماه در صومعه تعطیل شد، چون 300 نفر از اون خانوما اول از کلیسای روم، از واتیکان اجازه گرفتن پیمانشون رو بشکنن، از دین خارج بشن، از این قیود. بقیه هم تبدیل شدن به همجنس بازهای حرفه‌ای. صومعه تو لس آنجلس تو 6 ماه بسته شد. آمدن گفتن انسان یه تابو داری، خود شکوفایی تو، هیچی نیستی، هیچ خدایی نیست، هیچ آخرتی نیست، خودتو بریز بیرون. خودش رو ریخت بیرون، دید هیچی نیست، دینی نیست، این کارو نکن، اون کارو نکنی نیست، لا تاکل و ربا، ربا نخورید، کتب علیکم و سیام، روزه بگیرید، این کارو بکنید، این کارو نکنید، وجود نداره. یعنی این ویروس رو میگه نشون میده، اصلا صومعه رو تو لس آنجلس نشون میده که اینا وارد شدن، خانوما رو هم نشون میده که ظرف 6 ماه اونجا تعطیل شد. گفتن حالا دیگه این خانوما اوپن مایند شدن، ذهنشون باز شد، پاشید. پس سبک زندگی از کجا آمد؟ از هرم نیازهای آبراهام مازلو. انسان تراز؟ نه، حیوان تراز، حیوان خودشکوفا. خب آنچه که رخ داده توی سبک زندگی، امروز دارن یه لایه دیگه شو کار میکنن. یک لایش مسائل جنسی بود که گفتن بریز بیرون خودتو. یه لایش اینه که گفتن آقا مگه نمیگن خدا هست؟ کی گفته خدا هست؟ همیشه شیطان تو تاریخ تقبیح شده، تو الان اجازه داری شیطان رو بپرستی. لذا به موازات جنبش جنسی، جنبش شیطانگرایی و سیتنیست تو آمریکا اوج گرفت. در جنبش سکسیشون اینا به صدومیان ها رسیدن، یک گروهی توی دیترویت در ایالت میشیگان و در شیکاگو در ایالت ایلینوی به وجود اومدن که اینها اسم جنبششون صدومیان ها بود، قوم صدوم، قوم حضرت لوته، اصلا اینا اسم خودشون گذاشتن قوم صدوم. از نظر جنسی با کاری که کینزی کرده بود 50-60 سال بعد به اینجا رسیدن. از نظر مسئله مفهوم این که آقا شما چیزی به نام خدا هست و شیطان بده، گفتن کی گفته شیطان بده؟ از اینجا به بعد شما دیگه شیطان پرست بشید، انسان خودشکوفا، هر چی تا حالا براش منفی بوده رو اجازه دادن بهش دست پیدا کنه. سبک زندگی شد خودشکوفایی. امروز سبک زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل، در جامعه ما یعنی اینکه شما میتوانی هر تابوی قبلا بوده رو بشکافی، کنار بزنی. خب این تا اینجای قضیه. نکته ای که هست، یه نکته تکمله داره این بحث غربی ها، اونم اینه که امروز دیگه سبک زندگی عینی نیست. امروز سبک زندگی تو فضای سایبر رقم میخوره، بهش میگن سکند لایف، زندگی دوم. برای اینکه زندگی دوم برای شما روشن بشه، من مجبورم این نکته رو تذکر بدم. امروز نسلی که شما توی جوانها میبینید، این نسل ظرفیت مغزیشون، ظرفیت ذهنیشون نسبت به نسلهای قبلی 1000 برابر بیشتره. ابتدای عرایزم که اشاره کردم به این که زمین سازی برای ظهور داره مهیا میشه، اونم این که عقل انسانها امکان فربهی پیدا کنه، ظرفیت عقلی انسان در فضای قلبی و ذهنیشه دیگه. این داره اتفاق میفته از نظر فیزیکی و بیولوژیکی. بریم سراغ 5-6 تا نسل. کسی که در 1300 تو ایران به دنیا آمده، 20 سال بعد 1120 به دنیا آمده، 20 سال بعد 1140 به دنیا آمده، 20 سال بعد 1180 به دنیا آمده و 20 سال بعد 1160 به دنیا آمده و 1180. آخری الان 10 سال است اینجا نشسته. آدمی که 1300 به دنیا آمده تا کسی که الان 1180 به دنیا آمده، اینا لیوان آبی که تعداد لیوان آبی که میخورن در شبانه روز ثابت مشخص، 5-6 تا لیوان آب، 3-4 بشقاب غذا، هیچ تغییر نمیکنه. جسمشون نیاز آب و غذای جسمشون تغییر نکرده این 5 تا نسل. اما نیاز فرهنگشون تغییر کرده. به چه معنا؟ ظرفیت ذهنی، کورتکس مغزها داره تغییر میکنه از نظر بیولوژیکی دوستان، و ظرفیت ذهنی. این تحقیقات از 1986 به این سو ما کاملش کردیم. خوب عنایت داشته باشید. یه پیرمردی که الان 90 سالشه، موقعی که تو روستا بود و مثلا خب بی سواد بود، کلا دو تا داستان میدونست، قصه حسن کرد شبستری و بعضی قطعات شاهنامه رو میرفت توی قهوه خونه مینشست نقاله براش تعریف میکرد. تا سو عاشورا هم میشد پرده میزدن، میگفتن شمر از این ور اومد، هرمله از اون ور اومد، اینطوری شد. ماجراهای کربلا هم میدونست. کل واژه‌ای که این تو 90 سالگی برید ازش بپرسید، تعداد واژه‌هایی که زندگیشو باش انجام میده 1000 تا واژه بیشتر نیست. ذخیره واژگان ذهنیش محدود. نسل بعد کسی بود که سواد داشت، یه سری رمان هم ترجمه شد، رمان میخوند. مثلا هر 3-4 ماه یه بار مثلا 2 جلدی جنگ آشتی لئون تولستوی، 2 جلدی مثلا 1400 صفحه ویکتور هوگو، بینوایان. هر 3-4 ماه یه رمان میخوند. نسل بعد کسایی که 1340 به بعد به دنیا اومدن، یعنی نسل ما تو 1 سال موقعی که سینما شیوع پیدا کرده بود، هفته 1 بار که میرفتیم سینما، تو 2 ساعت یکی از اون آثار رو میدیدیم. مثلا 1400 صفحه بینوایان ویکتور هوگو رو 2 ساعت رو پرده سینما میدیدی، 2 جلدی جنگ آشتی لئون تولستوی رو 2 ساعت رو پرده سینما میدیدی. اون 50 سال هرچی کتاب خونده بود، شما میتونستی تو 50 هفته در 1 سال پرده سینما ببینید، چون ظرفیت ذهنی بازتر شده بود. کسی که در 1160 به دنیا آمده الان 30 سال است. 1186 و 87 ما بررسی که دانشگاه شرق کشور، غرب کشور، جنوب کشور، شمال کشور و مرکز کشور انجام دادیم با مجموعه تشکلات دانشجویی، نمونه گیری هایی که از مجموعه خانم های سنتی خانه‌داری که الان میشن 30 ساله، اون موقع میشدن 25 ساله داشتیم، حاکی از این بود که یک خانم خانه‌دار تو جامعه ما الان 1000 قسمت فیلم و سریال میبینه در سال، در سال ها. یعنی اگر فقط تلویزیون خودمون ها، یعنی نه که اینترنت داشته باشه ماهواره نگاه کنه، کسی که الان تلویزیون خودمون رو میبینه، سریال شبکه 1، شبکه 2، شبکه 3 رو، هر سه تا سریال اصلی رو میبینه، سریال شبکه استانی یا تو تهران که میشه سریال شبکه 5 هم میبینه، میشه 4 تا سریال. از 360 روز سال 60 روز بهش امتیاز میدیم، آوانس میدیم بره کنار، 300 روز میمونه. 300 ضرب در 4 سریال کنید میشه چقدر؟ 1200. باز ما این اگر امشب هم نتونه ببینه مهمون داشته باشه، فردا قضاشو به جا میاره، حتما براش پخش میکنن ببین. من با 300 قسمت بهش به اصطلاح آوانس میدم میشه 900 قسمت. این خانم 900 قسمت سریال دیده، اگر شبی 1 سریال از هر کدوم از شبکه‌هامونو ببینه میمونه چی؟ میمونه این که این خانم در هفته 2 تا فیلم سینمایی هم ببینه، سال 50 هفته است، میکنه 100 تا فیلم سینمایی. 100 تا فیلم سینمایی، 900 تا سریال، 900 قسمت سریال میشه 1000 قسمت سری فیلم و سریال. این در مورد خانم سنتی بود که یکی دو تا بچه داره، شوهرداری میکنه، خونه دار سنتی، فقط هم تلویزیون خودمون میبینه، خانم متدینیه. چه ذهنی است که الان 1000 قسمت فیلم و سریال رو میتونه ببینه؟ اگر ظرفیت ذهنی نسل امروز عین مغزش مادی بود، فهم میشد، هر کدوم از این بچهای جوان که تو خیابون راه میرن کلهشون یه دونه پراید رو سرشون بود، اینقدر حجیمه ظرفیت ذهنی. حالا بریم تو دانشگاه ها. 1184 تا 88 بررسی ما نشون داد که بعضی جوانای دانشجوی ما متوسط بالای 2000 قسمت سریال فقط میشینن تو دانشگاه میبینن. یعنی این هارد رو نصب میکنن به کامپیوترشون، یه سریال 10 سال تو آمریکا پخش شده، اینا سه هفته شبانه روز میشینن به کوب میبیننش. حالا فکر کنید اون سریال مثلا تو آمریکا که پخش شده، طرف این هفته قسمتش پخش شده، کشش های روحی، روانی، خیانت ها، دوستی ها، محبت ها، کسی که اینا دیده یه مقدار هضم کرده، دوباره هفته بعد، دوباره هفته بعد، 10 سال طول کشیده. این سر شب میشینه تو خوابگاه دانشجویی تا صبح یک کله 15 قسمت سریال میبینه. تمام اون فشارهای روحی روانی که تو اون سریال به مخاطب وارد میشه، خب این فردا نمیتونه درس بخونه. بعد اعلام کرد ارشاد که آقا سرانه مطالعه تو ایران 2 دقیقه بیشتر نیست. ما یکی از این سریالا، سریال 24 رو دادیم به خانمای دانشجو، سیزن 1 و 2 دادیم دست خانمای دانشجو، گفتیم که شما اینو فقط زیرنویساشو پیاده کنید. زیرنویس سریال 24، زیرنویس سریال 24 700 صفحه است. یعنی اصلا توضیح دیگه نداره، فقط همین چیزی که زیرنویس میکنه، چون شما انگلیسی بلد نیستید باید اون زیرنویس فارسی رو بخونید. یعنی کسی که خیره میشه اون زیرنویس فارسی رو میخونه، 24 قسمت سریال 24 رو میبینه، 700 صفحه A4 مطالعه میکنه. یک کتاب قطور. خب این 8 تا سیزنه، 8 تا 700 صفحه میکنه چقدر؟ 5400 صفحه. دانشجویی که توی یک ماه 5400 صفحه میشینه فقط زیرنویس سریال میکنه، این ذهنش خیلی فربه دیگه. بذارید کنار اون چیزی که از ماهواره میبینه، 8 ساعت در روز وبگردی میکنه، میره اینترنت. پس یه اتفاقی داره میفته، نسلی داره میاد که ذهنی این دیگ داره، همه چیز رو میبلعه. این در مورد نسل بعد بدتره ها. الان اینه که 10 ساله ان اصلا حوصله دیدن فیلم ندارن، فقط بازی کامپیوتری میکنن. یعنی میشینن جلوی بازی، مدام بازی میکنن. این نسل برسه به دبیرستان، برسه به دانشگاه، میانسال بشه، وزیر و وکیل بشه، این آدم کسی نیست که دست به سینه بشینه جلوی پرده سینما یا جلوی صفحه تلویزیون. این حتما باید کنشگر باشه، باید خودش یه طرف دعوا و بازی باشه. یعنی چی؟ یعنی 15 تا 20 سال آینده چیزی به نام سینما و سینما و فیلم سینمایی دیگه وجود نخواهد داشت. ماها که دیگه مثلا اگه مونده باشیم اون موقع پیر و پاتاله هستیم، یه گوشای ویدیو کلوپای 4 تا سریال هم برای ماها میذارن اون کنار. نسلی که داره میاد فقط بازی میکنه، حتی اگر میانسال و پیر بشه. خب سبک زندگی یعنی الان ما با یه ظرفیت ذهنی عظیم مواجه شدیم. نسلی داره میاد که ذهن بازی داره. این ذهن داره آماده میشه برای ظهور، آماده میشه تحمل کنه. خب شیطان داره منحرفش میکنه. چطوری؟ 700-800 سال پیش یه نفر به چنین ذهنی میرسید، بهش میگفتن محی الدین ابن عربی. چه کار میکرد؟ میتونست با اطلاعاتی که تو ذهنش هست به عوالم متعدد بره. از ناسوت به لاهوت به جبروت به ملکوت، جبروت ملکوت لاهوت، یعنی توی ذهن خودش به عوالم دیگه بره، تو قلبش، چون ما تو قرآن که ذهن نداریم، تو قرآن به جای ذهن فؤاد و قلب داریم. امروز تک تک انسان‌ها دارن اندازه اون عارفا ظرفیت ذهنی پیدا میکنن. شیطان آمده اینو جلوشو بگیره. چه کار داره میکنه؟ پدیده درست کرده به نام جهان موازی، پارالل یونیورس، جهان موازی. شما الان تو 4-5 سال گذشته هر فیلم سینمایی شاخصی از هالیوود نام ببرید، پارالل یونیورسه. فیلم پارسالشون اینسپشن، فیلم سال قبلشون آواتار. این اون نکته کلیدی است. ما به چی رسیدیم؟ ما به این رسیدیم که به سرعت در حال پس رفتیم. یعنی فهمیدن ذهن انسانی ظرفیت عجیبی داره. برای اینکه این ذهن انسانی ظرفیت عجیبو پیدا کنن، این ذهن انسان رو مدام پارالل یونیورس براش تعریف کردن. امروز عمده انسان‌ها این قابلیت و ظرفیت رو دارن که عین محی الدین ابن عربی، عین ملا صدرا، عین سهروردی، عین بزرگترین حکما و عرفا حجم زیادی مطلب رو بگیرن. بالاخره این تقاره، این ظرفیت ذهنی به وجود اومده دیگه. چطور داره منحرفش می‌کنه؟ با سکند لایف. امروز چیزی که طرف تو ذهنش داشت، این پدیده ذهنی رو برده تو فضای سایبر. الان شما تو اینترنت میتونید برید زمین بخرید، جایی که وجود نداره ها، زمین بخرید. بعد افراد میرن اونجا برای خودشون آواتار درست میکنن. من این کلمه آواتار رو چون امروز روز نیمه شعبانه توضیح بدم، آواتار مربوط به مکتب تائو در چین و به زبان سانسکریت در هند مطرح میشه. آواتارا، آواتار نیست، آواتارا. آواتارا این هر چند هزار سال یک بار حلول میکنه، یه حقیقتی است که میاد پایین حلول میکنه در 11 تا پدیده، در ماهی، گاو، موارد دیگه، لاک‌پشت و در انسان. این میاد ظهور میکنه، بروز میکنه در یک کسی. اگر این اتفاق در موردش افتاد چی میشه؟ اون میشه منجی. مطرح کردن آواتار، دوستان عزیز، حربه هالیوود از شرق علیه مهدویت. هر عاملی تونستن نشون بدن که غیر از این مهدی شیعیان کس دیگه هم میخواد بیاد مطرح کردن. اول اومدن لوسیفر رو مطرح کردن، شیطان موعود که می آید، که اوجش هم تو فیلم کنستانتین بود که از بالا آمد پایین همه چیز رو نظم داد، جبرائیل رو ناکام گذاشت و بالهای جبرائیل رو سوزوند. الان انیمیشن درست کردن برای کودکان، برید توی این بقالیا بپرسید کارتون آواتار، حجم انبوهش اومده بیرون، فیلم سینمایی براش ساختن. چرا دارن مطرحش میکنن؟ شما وقتی میری برای خودت تو اینترنت کاراکتر بسازی، اسم کاراکترت آواتاره، شما آواتار خودت رو میسازی، اونی که خودت نمیتونی باشی اون رو میسازی. خانم 50 سالشه، هیکلش بدقواره شده، میره اونجا با دوست پسرش یه هیکل مثلا عین باربی برای خودش درست میکنه. آقای یه پیرمرد کج و کوله در به داغونه، میره برای خودش مثلا یک ماچو، یک رمبو از خودش درست میکنه. بعد اینها دوتا کاراکتر، دوتا آواتار زندگی میکنن تو فضای سایبر، توی سکند لایف. الان ما مشکلی که تو دبیرستانی هامون داریم اینه. الان یکی از مصیبت‌های ما اینه، ما هر روز باید بریم این دبیرستان به اون دبیرستان، انجمن اولیا مربیان و بچه‌ها رو جمع کنن بگیم آقا این آواتارهایی که میرید کار می‌کنید. بدبختیش اینه که دخترها بیشتر سمت این میرن. یعنی یکی از مشکلاتی که داره دشمن دست گذاشته رو این، چون خانم‌ها بیشتر دوست دارن این چیزای عجیب غریبی باشن، خیلی خیال پردازن، لذا توی سکند لایف و زندگی دوم متأسفانه دخترها بیشتر آسیب پذیرن. سبک زندگی دیگه اونی نیست که ما تا دیروز میگفتیم عینی همینه که تو در و دیوار داریم میبینی. الان داره میره تو فضای سایبر، میشه سکند لایف و زندگی دوم. چون من وقتم تمام شده، فقط به لولای این که نقطه مقابل این حرف چیست و ما با مسئله سبک زندگی آمریکایی و امریکن لایف استایل مواجهه داریم، به اون اشاره میکنم. ببینید ما دو تا پارادایم داریم، اصالت یا مال انسانه یا مال خدا. شما یا اصالت رو میدید به خدا یا میدید به انسان. همیشه برای اینکه اینو ساده کنم این مثال رو زدم که سوزن پرگار رو بذارید رو مفهوم خدا، رو مفهوم خانه کعبه، دایره دوایر متعدد بزنید. چطور از بالا وقتی عکس میگیرن توی بیت الله الحرام، توی مکه حجاج بیت الله الحرام دارن نماز میگذارن، همه از هر طرف دارن سجده میکنن، انگار سوزن پرگار رو گذاشتید رو خانه کعبه، دایره حلقه اول، حلقه دوم، حلقه سوم، همینجوری این حلقه ها اومده تا کنار. اصالت خدا یعنی این که همه چیز در عالم به خدا سجده میکنه و هویتش رو از خدا میگیره. برعکس در اصالت انسان، شما روی اصالت بشر دست میذارید، سوزن پرگار رو میذارید رو مفهوم انسان، همه چیز با انسان سجده میکنه، به انسان سجده میکنه و با انسان تعریف میشه، حتی خدا. مدرنیته اساسش رو از اینجا میگیره دیگه، از اصالت بشر. این دوتا پارادایم، دوتا نقطه مقابل. خب میخوام برسیم به اون انسان کامل در اون سبک زندگی. لایه دوم چیه؟ وقتی اصالت از آن انسان بود، حق مال انسان. تکرار میکنم، هر چی اصالت داشت، اونجایی که تکیهگاه اصلی میشه، سوزن پرگار رو اونجا قرار میدید، حق مال اونه. لذا میشه حقوق بشر، human rights. این که دیدید اینقدر یه پدیده ای رو آمریکا برجسته کرده بعد جنگ جهانی دوم به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر و تو سر همه میزنه، شما بهش ایمان نداشته باشید با بمب و موشک میریزن تو قطعنامه و بیانیه علیهتون منتشر میکنن تو سازمان ملل و شورای امنیت و بهتون حمله نظامی میکنن. اینایی که میگفتن شما اسلام رو زیرش سایه شمشیر بست دادید، امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر خودشون رو زیر سایه بمب و موشک کروز بست میدن تو جهان. اینجاست که روشن فکر ما صداش در نمیاد. البته من 10 سال گفتم کلمه human rights معادل حقوق بشر نیست. هر کی اولین بار گفته غلط کرده. human، من، women، woman، human، انسان، بشر، درست. اما rights از زبان فارسی رفته تو زبان انگلیسی. rights معادل حق و حقوق نیست. کلمه حق، حقوق، حقیقت، این واژه قرآنی قابل ترجمه نیست. رک، یک نکته رو من به شما بگم، مفاهیم اصلی قرآن قابل ترجمه به هیچ زبانی نیست. هر کس این کارو بکنه خیانت کرده، چون اصلا قابل، همچین وزنی نداره زبان، حتی زبان فارسی، حتی زبان یونانی که زبان تفکر اینهاست، زبان آلمانی که زبان کامل این هاست، حالا زبان فرانسه که زبان شعر این هاست، زبان انگلیسی که قدیم یه نفر تو ایران بود میگفت زبان حمالای هنگ کنگ، چون هنگ کنگ تابع انگلیس بود، چینی ها میدن اونجا بوده بوده زود زبان. زبان انگلیسی زبان تفکر نیست. حالا هیومن رایتس در زبان انگلیسی، رایت از راست فارسی رفته، تو فیلماش میگن او رایتس، دات رایتس، یعنی او درسته، او راسته. راست در عربی میشه مستقیم. مستقیم عربی با حق عربی با هم منطبق نیستن دوستان عزیز. هیومن رایتس یعنی آنچه در مورد بشر راست است. هر چی در مورد بشر راست بود معناش این نیست که حقم هست. خب پس به تبع اصالت بشر میده چیزی پدیده به نام حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کتاب آرمانی، کتاب زمینی اینها که بر بشر حکومت میکنه. نکته دوم، اما در اون سو شما چون قائل به این هستید که اصالت مال خداست، حق خدا در قالب حق مال خداست نه حق مال بشره، اول حق خدا تعریف میشه، اعلامیه جهانی حق خدا میشه چی؟ میشه قرآن. شما چطور حق دارید به بچه‌تون بگید دیر نیاد خونه، زود نره، دستشو تو چرخ گوش نکنه؟ چون بزرگترید، چیزی بیشتری متوجه میشید. حق وقتی با خدا بود برای ما گفته آقا این کارو نکنید، این کارو بکنید. احکامی که به ما داده برای راحتی زندگی خود ماست، ما رو دوست داشته که گفته این کارو نکنید، این کارو بکنید. اون که نیاز به این چیزایی که عبادت ما و موارد دیگه نداره. خب حق خدا در مقابل حق بشر، ظلمی که ما مرتکب شدیم در مقابل تن دادیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و تو دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و قوه قضاییه واحد درست کردیم برای حقوق بشر، دپارتمان حقوق بشر، رشته حقوق بشر در فوق لیسانس، معاونت حقوق بشر در قوه قضاییه. اما بعد از 34 سال در حکومت دینی ما هنوز هیچ نهادی برای حق خدا نداریم. همه شما که اینجا به عنوان موعودیان جمع شدید رو هم اندیشهاتون رو بذارید رو هم، قول میدم 10 تا از حقوق خدا رو نتونید از دل قرآن کنار هم فهرست کنید. اون قرار ظهور کنه که قرآن رو به نحو احسن و اکمل خودش پیاده کنه. حق خدا اینجا کو؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر؟ خب اصالت بشر، اصالت خدا. از اصالت بشر حق خدا در حق بشر در میاد، اعلامیه جهانی حقوق بشر. وقتی شما حق خودتون مبنای عالم بودید به عنوان بشر، حق شما مبنا بود، از دل حق شما چیزی در میاد بیرون به نام لایف استایل، سبک زندگی. حرفی که آبراهام مازلو میزنه اینه، حرفی که ارهارت میزنه اینه، خودتو شکوفا کن، اصالت مال توه، تویی که میتونی بگی چی خوبه، چی بد، چی درسته، چی غلط. لایف استایل از اینجا میاد بیرون، امریکن لایف استایل، یعنی بشر تو اصالت ما اینه که متوجه میشه چرا آمریکا اینقدر روی اعلامیه جهانی حقوق بشر حساسه. چون اگه بتونه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بیاره تو جمهوری اسلامی، ببره مجلس تصویب کنه تحت عنوان قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از کودکان که این تصویب شد متاسفانه، قانون حقوق زنان که خوشبختانه مراجع اعظم تقلید ایستادن و جلو اینو گرفتن در مجلس ششم که تصویب نشه، میاد مفاد اصلی کفر و اومانیزم رو در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر میاره تو مجلس حکومت دینی تصویب میکنه و اگر بهش توجه نکنی میگه تو پیوستی به فلان کنوانسیون، به کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق کودکان، رفع تبعیض از حقوق زنان. بگی آقا ما نمیفهمیم، میگم ببینید اینا میخوان در حقوق زنان، حقوق کودکان تبعیض انجام بدن. اینجوری میان بر باطل لباس حق میپوشن. شما 50 سال پیش زنها تو جامعتون حق رأی نداشتن. شما زمان مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ در دهه 1960 هنوز سیاه‌پوستا حق رأی نداشتن. شما چطور ادعا میکنید که دموکراسی از زمان ارسطو و افلاطون تو یونان بوده؟ چطور؟ اینو عباسی نمیگه، اینو آدم کورتیس داره میگه، اونجایی که همه استادای فلسفه و علوم سیاسی و روانشناسی و جامعه شناسی ما خوابن، یه جوری میگن انگار دموکراسی و رأی مردم و پذیرش مساوی رأی مردم از 200 سال پیش 2500 سال پیش بوده. کی گفته؟ اینا که معتقدن تو حوزه علمی ما افلاطون پیامبر، ارسطو پیامبر، این حرفا یعنی چی؟ یهود حالا یه خاندان هخامنشی رو گیر آورده، مثلا چسبیده بوده، مثلا زالو ازشون میخورده، یکیشون کرد بزرگ حقوق بشر. آقا قبل از این 2500 سال پیش کوروش بوده، برید 2900 سال پیش ببینید سلیمان نبی حکمتاش، اونا به اصطلاح بیانیه حقوق بشر یا حرفی که کوروش زده بود. فقط ما دنبال اینیم که بیاد بعد بریم اونو بذاریمشون بالای چفیان بندازیم دور گردن مثلا اون لوح کوروش، چون یهود اینجوری گفته ما رو گذاشته سر کار، چون یهود خواسته. اینو میکنیمش پیامبر، اینو میکنیمش نمیدونم ذوالقرنین. اون واقعا اینجوری نیست. دموکراسی تو آمریکا 50 سال قدمت نداره. کی میگه آدام کورتیز؟ کی میگه اونجایی که مارتین لوتر کینگ و یک کسی مثل مالکوم ایکس برای حق رأی سیاه‌پوستان تو دهه 1960 میجنگیدن کمتر از 50 ساله. حالا حقوق بشر. خب اگر اصالت دادید به بشر، حق بشر مبنا شد. وقتی حق بشر مبنا شد، سبک زندگی میشه مبنا به عنوان دین. سبک زندگی وقتی مبنا شد، خودم، خود ایشون، خود شما، هر کدوم یه سبک زندگی داریم. هر کدوم از سبک زندگی ما اومد بیرون، هر کدوم یک دینه. این میشه پلورالیسم دینی، یعنی کثرت‌گرایی در دین. تکرار میکنم، تو فضای روشنفکری میگفتن کثرت‌گرایی در دین 15 سال پیش. پلورالیسم دینی یعنی این که مبنای دین خودمم، با نگاه نیچه من مبنا هستم، من خودم، شما خودتون، هر کی خودش. 7 میلیارد جمعیت رو کره زمین زندگی میکنه، 7 میلیارد خود. این 7 میلیارد خود با اون حقی که حقوق بشر بهشون داده، هر کدوم این کارو نکنه اون کارو بکنه، خودشون انتخاب میکنن تو سبک زندگیشون. سبک زندگی یعنی که این کارو بکن این کارو نکن دیگه، خودم انتخاب میکنم. شما نمیتونی بگی چی حرامه، چی واجبه، حلاله، چی مکروه، چی مستحبه، چی مباح. دو تای اولی بهش امر شدیم، امر به معروف. دو تای دومی رو نهی شدیم، نهی از منکر. نه آقا، همه چی مباحه. هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی، هیچ واجب حلالی نیست. همه چیز مباحه. یعنی لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی اباحیگری. هیچ حرام و واجب و حلال و مستحب و مکروهی نیست. اگر این گونه بود که اینا مدعیان یعنی این گونه است، با اصل لسفر، یعنی بگذار هر چه می‌خواهد انجام بدهد، 7 میلیارد دین وجود داره. چون 7 میلیارد جمع انسان وجود داره که خودشون منشأ حقیقت. اینجاست که نیچه میگه هیچ حقیقت وجود نداره. میگه وقتی حقیقت اینقدر متکثر میشه دیگه وجود نداره دیگه. نیهیلیسم از اینجا میاد تو نگاه نیچه. پس اینکه میگفتن پلورالیسم دینی رو قبول کنیم در دوران 10 سال پیش تو کشور ما، پلورالیسم دینی دوستان یعنی چی؟ یعنی کثرت‌گرایی در دین. یعنی چی؟ یعنی این. نه معناش این که بگین یهود و مسیحیت و اسلام با هم یه بهرهای از حقیقت دارن. این دروغ بود میگفتن. منظور پلورالیسم دینی این. خب پس از دل سبک زندگی دین میاد بیرون. دین متکثر بشری دستساز، معنویت دستساز. اما در نقطه مقابل چی بود؟ اصالت از آن خدا. میگم تئوئیست، خدا محور همه چیز. اگر خدا محور همه چیزه، حق مال خداست، اصالت از آن خداست، حقوق خدا. لایه سوم، به تبع حقوق خدا، وقتی خدا آمد گفت این کارو نکنید این کارو بکنید، چیزی در میاد بیرون به نام دین. یه جزش البته احکامه. دین یه دونه است، چون خدا یه دونه است و منشأ اون دین یه دونه، یعنی ما موحدیم، به اصل توحید اعتقاد داریم، لذا اینجا پلورالیسم دینی نداریم، سینگولاریسم دینی داریم. دین یه دونه است، متکثر نیست، وحدت داره، یکیه. وقتی دین یه دونه بود، از دل دین سیره زندگی واحد میاد بیرون. چرا خانم الان اینجا همه حجاب دارد؟ چون امر شدن به اینکه تبرج نکنید. دوم، امر شدن به اینکه ستر زینت کنید. خب یعنی یک حکم از طرف یک خدا، یک سیره زندگی میشه، نه سبک زندگی. استیل زندگی نیست، سیره است. لایف استایل نیست، سیره است. سیره زندگی ما میگه آقا جان شما باید اینجوری بپوشید، اینجوری بخورید، نوشیدنیت باید پاک باشه، ویسکی و کنیاک و آرگو و ودکا و شامپاین و انواع کوفت و زهرمارا نباشه. آب نوشیدن یه سال. دود اجازه نداری. لباس هر جوری خواستی بپوشی اجازه نداری. گوشت خوک و عقرب و سوسک و کرم و مار، این هلهولا رو نباید بخوری. اینجوری باید زندگی کنی. هر چیزی رو نباید ببینی. وقتی سبک زندگی این گونه رقم خورد، دوست عزیز، یک سبک زندگیه، یک سیره است. اینجا میرسیم به سیره نبوی، میرسیم به سیره علوی، سیره فاطمی، سیره حسنی، سیره حسینی تا سیره مهدوی. تا سیره مهدوی. خود قرآن میفرماد اسوتون حسنه. آقا یه اسوه میخواد، انسان کامل یه دونه است. یه دونه. انسان کامل میخواد علی، انسان کامل میخواد فاطمه، انسان کامل میخواد حسن، انسان کامل میخواد حسین. آقا ببینید یک زن معصوم در عالم بود، چون مرد معصوم براش پیدا نشد، شوهر نکرد، بدون شوهر بچه دار شد، مریم عذرا. تنها زن معصوم، چون میدونید زن معصوم نمیتونه به عقد مرد غیر معصوم در بیاد، تنها زن معصومی که مرد معصوم براش پیدا شد فاطمه است. ببینید معادله رو، به خاطر همینه عالم اصلا هستی به خاطر اینا خلق شده. اسوه حسنه، وجود نازنین پیامبر، وجود نازنین علی علیه السلام، وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها، حالا از دو تا انسان معصوم سیده شباب اهل الجنه شکل میگیره. اونجایی که میفرماد حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن، فؤاد یعنی چی تو قرآن؟ معادل ذهن در عربی، معادل مایند در ادبیات غربی، معادل مفهومی به نام دل در زبان فارسی. این چه دلیست، چه مایند، چه فؤاد و چه ذهنیست که از اون ثمرش میشه حسن و حسین، میشه زینب و ام کلثوم؟ این سبک زندگی. البته اگر شما رفتید پای کلاس روانشناسی با نگاه زیگموند فروید، با نگاه اریک اریکسون، با نگاه ژان پیاژه، با نگاه آبراهام مازلو، با نگاه کارن هورنای، از دل اونها چون ذهنهای کثیفی داشتن، انسان تراز قرآن در نمیاد بیرونها. دانشجویی که میری سر کلاس روانشناسی مینشینی، نمیتونی سر اون کلاس تبدیل بشی به بهاءالدینی و بهجت. این نکته یادت باشه، انسان ترازی که برای زمین سازی ظهور تلاش میکرد، یعنی بهجت، از یک راه دیگه شده بود بهجت. آدرس غلط، حالا آدرس انگلیسیه، نشانی غلط ندیم. دو تا شد، اصالت بشر یا اصالت خدا. از دل اصالت بشر میده حق بشر، از دل اصالت خدا میده حق خدا. وقتی حق خدا رو برتافتید میشه دین الهی، اما اگر حق بشر رو برتافتید میشه سبک زندگی، نمیشه دین، اول میشه سبک زندگی. از دل این سبک زندگی دینهای متعدد در میاد، اما در نگاه دینی از دل دین سیره و روش زندگی در میاد. ببینید وجود نازنین امام حسین علیه السلام چقدر عظمت داره. خودش مهمه یا دین جدش؟ میفرماد دین جدم اگر جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. یعنی اون مهمتره، اون دین مهمتره، من برای اون دینم، اون دین برای من نیست. در صورتی که در مدل بعدی برعکسه، میبینید در سبک زندگی دین برای زندگیه. اما اون کسی که در دفاع مقدس میرفت شهید میشد، نمیرفت به خاطر خودش، میرفت فدای دین جد امام حسین میشد. به این وصیت نامه شهدا نگاه کنید، سبک زندگیه دیگه. سیرشون این بود که فقط برای حق، فقط برای قرآن، فقط برای دین باید شهید شد. وقت شما رو گرفتم، وقت منم تموم شده، حیفم میاد. اصل فراز بحث سبک زندگی هجری، سبک زندگی مهدوی رو بهش اشاره نکنم توی 3-4 دقیقه. اونم اینه دوستان عزیز، راه مهدویت و راه رسیدن به سبک زندگی انسان الهی از ولایت میگذره. من نمیگم، قرآن داره میگه. توی بقره آیه الکرسی، الله ولی الذین آمنوا، الله یه دونه ولیه، مفرد دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. وقتی ولایت شما از آل الله رسول الله و اولوالامر بود، این شما رو میگیره از ظلمات که متکثره، یه دونه نیست، متکثره، از ظلمات خارج میکنه به سمت نور، نور واحده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ولی برعکس، والذین کفروا، اما اونایی که کفر میورزن یه دونه ولی ندارن، اولیاء هم الطاغوت، کلی ولی دارن، ولی ماشینشون، ولی خونهشون، ولی کامپیوترشون، ولی پست و مقامشون، ولی عنوان و مدرکشون، هر چی که بگید، ولی فرزندشون، ولی همسرشون. والذین کفروا اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، از نور که واحده به سمت ظلمات که متکثر اخراج میشن، اخراج میشن، خارج میشن. نور، نور واحد فطرت خودمونه. ظلمات، ظلمات متکثری است که در درون خودمون قرار داره و در بیرون در عالم. 1379 مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه میفرمود جامعه ای که محقق میشه جامعه نورانی است، جامعه ای است که به تبع ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت اولوالامر، ولایت حضرت هنگام ظهور مردم از ظلمات، از نفسانیات بیرون میان، به سمت نور واحد میرن. نور واحد چیه؟ نور واحد فطرت خودشونه. انسانها رو به فطرت خودشون رسوندن، انسانها رو به نور درون وجود خودشون رسوندن. این اساس سیره نبوی، سیره علوی تا سیره مهدوی است. و فرمود اون روز جامعه میشه جامعه نورانی. چرا نورانی؟ چون همه از محیط ظلمانی آمدن بیرون، رسیدن به نور خودشون، نور درون خودشون. نکته اصلی اینه، انبیا بر یک عهد بودن دوستان، ائمه هم بر یک عهد بودن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، ما عاهد الله علیه. ما همه یک عهد داشتیم. روز الستم که یه حرف زدیم دیگه، قالو بلا گفتیم هممون. پیامبر اول نمیاد چیزی بگه پیامبر دوم بیاد نقضش کنه، امام اول نمیاد چیزی بگه امام دوم خلاف اون عمل کنه. همه بر یک خط عهد بودن. چرا میگم که زمینه سازی برای ظهور در سبک و روش و شیوه زندگی مهدوی از ولایت میگذره؟ این رازش. فلسفه تاریخ شیعه برخلاف فلسفه تاریخی که امروز تو دانشگاه‌های ما درس داده میشه، مبتنی بر نگاه هگل، فلسفه تاریخ دووجهیه، توی خط ثابت، از آدم تا خاتم روی خط ثابت، و در قدیر با علی گام دوم تا آخر الزمان. تاریخ از دید شیعه تاریخ انبیا و ائمه است. دو تا از اصولمون، اصل سوم و چهارممون، اصل نبوت و اصل امامت، اینو میگه. از دید ما قبل از آدم و بعد از مهدی دیگه مطرح نیست. اون چیزی که برای ما مطرحه اینه که در ابتدای تاریخ با آدم تاریخ شروع میشه، با در قدیر ختم میشه با ختم نبوت، و در قدیر آغاز میشه دوره امامت با علی علیه السلام. 11 امام، دو تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر شهید میشن. زمینه شکلگیری حکومت حق پدید نمیاد غیر از 4 ساله حضرت امیر. غیبت کبرا آغاز میشه. حضرت رو میخواستن در همون لحظه که داشت به دنیا میومد از بین ببرن. قابله و ماما گذاشته بودن کنترل کنه مادر حضرت رو. حضرت به غیبت صغرا، بعد به غیبت کبرا میرن. 4 تا نایب اول شیعه جمع میشد دورشون، شیعه لو میرفت. 4 تا نایب اول که کارشون تمام میشه، حرکت زیرزمینی میشه. از این قوم با ابن قولوی نهضت انتظار زعما و ولات شیعه شروع میشه. بعد میره تو شهر ری با ابن باوی، شیخ صدوق. همینجوری میاد 61 نفر بدون روزی لحظه‌ای وقفه بین اینها، همونطوری که بین اون 11 تا 12 تا امام یک روز بین هیچ کدومشون وقفه نبود، 61 نفر بدون وقفه تا الان شیعه رو اداره کردن. ما امروز در زعامت نفر 61مین. نفر 60م امام راحل رضوان الله تعالی علیه حرکت زیرزمینی انبیا و ائمه رو علنی کرد. انقلاب با امام شروع نشد، انقلاب علیه شاه شروع نشد، انقلاب در 15 خرداد 42 شروع نشد، انقلاب با حضرت علی شروع شد در عدم تحقق قدیر، که موجب شد امام حسن در سابات، در قعود سابات به اون مسئله، و امام حسین در کربلا اونجوری شهید بشه، که موجب شد در نهایت حضرت به غیبت صغرا و کبرا بره. انقلاب اونجا شروع شد، و اونجایی که هیچ امامی امکان این که حکومت تشکیل بده با این سازوکار رو نداشت، و امام 12 به غیبت کبرا رفت، این زعما به گونه آرام آرام انقلاب کردن. شیخ مفید، شیخ طوسی، سه تا کاشف القطاها، دو تا علامه مجلسی ها، دو تا میرزای شیرازی ها، دو تا قطب الدین راوندی ها، همین بزرگانی که میشناسید. این 61 نفر به گونه شیعه رو تا الان اداره کردن که عزیزان، شیعه امروز عزیزترین نهله فکری در روی کره زمین، بزرگترین خشکی کره زمین میشه اروپا آسیایی به هم چسبیده، از ساحل بیروت در سواحل مدیترانه تا قلب قاره بزرگ آسیا تا مرکز کشمیر، 5-6 نفر آدم عمامه مشکی کل کفر رو گذاشتن سر کار. از سید حسن نصرالله توی ساحل بیروت تا سیستانی توی نجف تا وجود نازنین مقام معظم رهبری توی تهران، همینجوری بری توی پاکستان و بری توی کی شیعه اینقدر عزت و عظمت داشته؟ کی شیعه اینقدر اقتدار داشته؟ 23 سال تو زعامت نفر 61 دشمن نتونسته یه تعرض به مرزهای ما کنه. امروز ایالات متحده که 14.5 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی بیش از 3.5 برابر کل بودجه خودش، و در آستانه فروپاشی کلی است، شیعه کی اینقدر عزت داشته که امروز داره؟ آخ یعنی چی ما میگیم حضرت بیاید؟ چرا فکر میکنیم حضرت یه جاییست باید بیاد؟ چرا فکر نمیکنیم حضرت تو این حزب بیش از 1000 ساله بوده اداره کرده؟ عزیزان ما منتظر ظهوریم نه منتظر آمدن. این جمله غلط. عصر جمعه از تلویزیون پخش میشه شاید این جمله بیاید شاید، این غلطه ها. او جایی نرفته که بدون بین ماست، بین ماست که آرام آرام از قم شروع کرد با ابن قولوی، آرام آرام سید رضی جمع کرد نهج البلاغه رو. انقلاب سید رضی کمتر از انقلاب امام بود، خواهر قرآن یعنی نهج البلاغه رو جمع کردن. کاری که علامه هلی در بازنویسی فقه شیعه کرد کمتر از کاری بود که مثلا امام تو انقلاب انجام داد. کاری که علامه مجلسی در جمع کردن عظیمترین دایره المعارف شیعه، حالا تحقیقات ما نشون میده که فرانسوی‌ها وقتی اومده بودن دربار شاه عباس اونجا متوجه دایره المعارف بهارالانوار شدن، و وقتی رفتن اصحاب دایره المعارف که تو فرانسه بنیان روشنگری و مدرنیته رو گذاشتن اینو از علامه مجلسی یاد گرفته بودن. اولین دایره المعارف در عالم دایره المعارف بهارالانوار است که علامه مجلسی جمع کرده. عزیزان ما توی چنین شرایطی آمدیم، زمینه ظهور رو میبینیم اینجوری فراهم شده، یکی یکی این 61 نفر به نیابت حضرت کار رو تا اینجا رسوندن. من تعجب میکنم هنوز تو جامعه ما میگن آقا منتظریم حضرت بیاد، انگار حضرت یه جایی هست داره برای خودش یه جایی. میگفتن جزیره برمودا، یه موقعی 30 سال پیش میگفتن حضرت یه جایی اسمش جزیره برمودا، میگفتن جزیره خضرا که میگن جزیره برموداست، اونجا همه کشتی‌ها غرق میشه. بعد ما تو مباحث استراتژیک رفتیم بررسی کردیم، اصلا دروغ میگن، اصلا همچین اتفاقاتی دور و بر برمودا نمیفته. این تو جنگ سرد میخواستن شوروی کشتیاش نره اونجا، هواپیماش نره اونجا، منطقه نظامی بین آمریکا و انگلیس بود، چون جزیره برمودا مال انگلیسه وسط اقیانوس اطلس شمالی. حضرت انگار اونجا مثلا دارن برای خودشون استراحت میکنن، شیعه و بشریت دارن تو سر خودشون میزنن. آقا حضرت حرکت زیرزمینی کردن امروز رو به اینجا رسوندن. نتیجه اینه که سیره زندگی ما به سبک 14 معصوم، ما این دفتر زندگیمون سررسید زندگیمون 14 تا فصل داره. یه زمانی به مصابه معلم، چون امام میفرمود معلمی شغل انبیاست، پیامبر اسلام آمد که اخلاق رو انی بوئست لاتم ممکارم الاخلاق، مسئولیت اونجوری داریم. یک بار این حضرت امیر مسئولیت علوی داریم، یک بار این حضرت زهرا مسئولیت فاطمی داریم، یک بار این امام حسن مسئولیت این امام حسین، یک شب عاشورا داریم تو زندگیمون. ما این 14 معصوم 14 فصل تو زندگیمون داریم که باید اثباتش کنیم، باید بهش عمل کنیم. سبک زندگی ما یعنی این. از کجا میگذره؟ از راه ولایت، ولایت ابن قولوی تا ولایت امام راحل و مقام معظم رهبری. اسلامی که مهدویتی که ولایت رو دور بزنه بگه هیچ کاری نکنید فردا ظهور میکند، این سفیانیست، اون سید خراسانیست، اینا همه به حاشیه است. ظرفیت ذهنی بشر داره فراهم میشه، باید عقل بشر رو ارتقا داد و در درون این عقل بشر باید آمادگی ایجاد کرد برای پیاده کردن قرآن، و این زمین سازی ظهوره. لذا مبحث سبک زندگی، یا در واقع درستر بگیم سیره حیات طیبه انسان مهدوی، این بماند برای مرحله دیگه. ما امروز تو مرحله لا اله موندیم، چون شیعه دو بخش داره عملش، لا اله الا الله. امروز در بخش لا اله تکلیفمون رو یه مقدار روشن کردیم با مسئله لایف استایل یا سبک زندگی آمریکایی. سبک زندگی آمریکایی دوستان یک دین، یک دینی است زمینی. کتابش چیه؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که روبروی کتاب آسمانی قرآن. رقابت امروز بین قرآن با سبک زندگی، با اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی هاست، با مفهومی است به نام سبک زندگی آمریکایی. ما با چی میریم به جنگ سبک زندگی آمریکایی؟ با سیره 14 معصوم. اونا انسان ترازشون رو میگن انسان ابراهام مازلو، که انسانی است که تمایلاتش طبقه بندی میشه. ما انسان تراز رو میگیریم وجود نازنین ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف، که این معیار برای ما، این انسان کامل بهش نزدیک شدن. به تعبیر مقام معظم رهبری وجود دارد، عینیست، موهوم نیست. اونا انسان ترازشون رو نمیدونن کی بگیرن، یا میگیرن فوتبالیستا و هنرپیشه ها و که و که. اما این انسان تراز واقعیت داره. به تعبیر شریعتی در مورد علی علیه السلام اشاره داره که علی حقیقتی بر گونه اساطیر، اسطوره نمیتونه باشه. فردوسی نمیتونست هم رستم باشه، هم سهراب باشه، هم تهمینه باشه، هم رودابه باشه، هم به اصطلاح اشکبوس باشه، هم نشست همه خودش رو، همه این توانایی که میخواست تو اونها پوشش داد. اینا اسطوره‌ن. ایلیاد و اودیسه رو وقتی هومر سرود، نمیتونست آشیل باشه، پاریس باشه، هلن باشه مثلا، اومد خودش رو تو همه اونها توضیح کرد. اما علی حقیقتی برگونه اساطیر. همه معصومین ما اینجوریه. همه معصومین ما حقیقت دارن، عینیت دارن، ملموسن. اینه که ما در این سیره زندگی که باید انتخاب کنیم مراقب باشید. دموکراسی با چارچوب و لوازمی که داره مبتنی بر سبک زندگی غربیه. فوتبال مبتنی برونه، انگاره‌های تلویزیونی مبتنی برونه، بانکی که شأنش شأن رباست، اصلا با ربا، شأن نزول بانک با رباست. بانک از نیمکتی میاد، اسم اون نیمکتی که پشتش مینشستن ربا میدادن اسمش بانکه. حالا چجور اسم ساختمون میذارن نیمکت، ساختمون بانک، نیمکتی که پشتش ربا میدن. شأن نزول بانک رباست. دیار البشری هم نتونست تو این مدت رد کنه این قضیه رو، همشون هم سکوت کردن، سرشون رو مثل کپ کردن زیر برف. ولی فرمود لا تأکل الربا، و بعد اشاره میفرماد که این جنگ با خدا و رسول خداست. اینا انحراف دوستان، اینا جلوی ظهور رو میگیره. سبک زندگی آمریکایی، وابستگی روزافزون به اقتصاد پول مبنا، به بورس، به اوراق قرضه و به بیمه در نظام مالی که یهود ایجاد کرده. 4 تا نهاد داره خانواده مدیچی. 700 سال پیش توی خود ایتالیا، توی شهر ونیز بانک رو ایجاد کردن. 200 سال پیش خانواده دیگه از یهودیا، یعنی روچیلدها، آمدن اوراق قرضه و بازار بورس رو شکل دادن. شرکت بیمه و مسئله بورس 4 نهاد مالی است که یهود حساب شده کار کرده، تمام گردش مالی جهان رو صورت میده. هیچ کس هم یارای اینو نداره از نظر علمی اینو زیر رو کنه. اینا زمین سازی برای ظهور میخواد، تلاش تو این زمینه. سبک زندگی ما اینه. ما الان میریم همه سجدگاهمون شده بانک. 1000 سال تو این مملکت که اسلام آمد، هیچ شای نیومد جرأت کنه بالاتر از مناره و گنبد مسجد چیزی بسازه. سندش بره توی اصفهان ببینه، توی حرم، توی میدان امام اصفهان. یک سو کاخ عالی قاپوی شاه و در نقطه مقابلش مسجد امام. ببینید مناره ها و گلدسته های مسجد بلندتره یا کاخ شاه. نگاه کنید بی سر و صدا جریان لیبرال تو کشور ما سایه بانک رو همه جا، تو هر محله کوچیکی زیباترین ساختمون بانکه، توی هر شهرستان و روستایی میری زیباترین ساختمون بانکه، وسط تهران هم برج‌سازی رو اول بانک‌ها شروع کردن و زندگی مردم رو ربوی کردن. سبک زندگی، سبک زندگی ربوی، جنگ با خدا. آدرس ندید عرفان‌های نوظهور، شیطان پرستی کو؟ بالاخره اگه کسایی که از اولین بار توی مملکت اومدن توی تلویزیون نشستن در مورد سیتانیزم و این حرفا حرف زدن، من بودم دیگه، کو؟ ولی نگاه کنید ببینید زندگیتون با بانک لیبرالی شده، زندگیتون با فوتبال. حکومت مهمترین ابزار تفریحش امروز شده این که یه برنامه بذاره به نام 90 بذاره شما رو سر کار، سر تیم آبی و قرمز. عجیبه الان که سر فصل بوده، یک ماه از سر فصل تابستون میگذره، هنوز تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی مصرن که بگن برای نیم فصل قرار فلانی بره تو اون تیم بازی کنه، اینقدر قراره بگیره، قرارداد اون فصل شد. آقا چه اصراری شما حقوق و قرارداد، قرارداد 70,000 استاد دانشگاهتون هم اعلام میکنید سر سال. قرارداد چطور فقط باید قرارداد سینماگرا و قرارداد فوتبالیستا مطرح بشه اگر خیانتی پشت این قضیه نیست، اگر یک ذره فهم پشت این قضیه از نظر فرهنگی است؟ آقا چه اصراریه؟ یک مؤثر فصل داره میگذره، آخر تیره، هنوز دارن توی رادیو و تلویزیون ما در مورد قیمت جابجا شدن این بازیکن با اون بازیکن تو این تیم یا اون تیم که 350 میلیون تومان شد یا 800 میلیون تومان شد. اینطوریه که اون جوونه میگه آقا من چرا برم دانشگاه درس بخونم، میرم دنبال فوتبال؟ تو حکومت بالا پایین هم نمی کنن که، همینجا تحویل هم نمی گیرن. قرار نیست ابن سینا باشی 1000 سال بعد بیان برات جشن بگیرن. همین الان ورزشگاه به اسمت میکنن، میدون به اسمت میکنن، کارخونه میزنی، حکومت بالا پایینت میکنه، جشن و میلاد و چه بود میارن توی تلویزیون تو تبریک بگی. سر ما هم که میشه سر 3-350 میلیون تومن قرارداد میبندی. سبک زندگی سر و وضع ظاهر دختر پسران نیست. و ما تو مرحله لا اله امروز تو این بحث موندیم، به مرحله الا الله وارد نشدیم. فقط همون یه اشاره کافی بود که سیره مهدوی از راه سیره ولایت میگذره. از ما به دور که در غفلت به سر ببریم و به سبک و سیاق بیگانگان زیست کنیم و ولی جامعه خودمون رو تنها بگذاریم. از ما بدور که اگر ادعای موعودی می کنیم از ولایت و منویات ولایت غفلت کنیم. ان شاء الله و السلام.